بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53 هستیم، سطر سوم. و ما قیل علی ذلک من انه یقتضی ان یکون الذهن منتقلا عن کل ملزوم الی لازمه ثم الی لازم لازمه بالغا ما بلغ. قبل از اینکه وارد بحث بشم، در جلسه گذشته آخرین خط داشتیم: و قد ینفک کن عقیدته فلا یکن عند الانفکاک بینا. آخر بحث این جمله می داشتیم. من ضمیر ینفک رو ظاهرا درست بر نگردوندم، گفتم قد ینفک کن لازم عن الملزوم مع عقیدت المتوسط. درست اینه که بگیم قد ینفک کل ملزوم عن اللازم و غیبت متوسط. البته اون اولی هم درسته، چون ولی دومی با اون که قبلا گفته میشد هماهنگ‌تره. اگر بخوایم عدم انفکاف رو بیان کنیم، حتما باید از طرف ملزوم بیاییم، چون ملزوم منفک از لازم نمی‌شود. به طرف لازم نباید بیه، چون لازم اگر عام باشه منفک میشه، اگر لازم مساوی باشه منفک نمیشه. از پس از طرف عدم انفکاس، حتی ما عدم انفکاس بخواد مصرح بشه و از طرف ملزوم بیه، اما اگر انفکاس بخواد مصرح بشه از هر دو طرف میتونیم بیه. بگیم که ملزوم منفک میشه و از لازم، یا لازم منفک میشه و از ملزوم، هر دوش درسته. اینجا ینفکو هست، لا ینفکو نیست. بنابراین اگه زمین رو به لازم برگردونیم این مشکلی نداره، بگیم قد ینفکو لازم و عن الملزوم، همونطور که در جلسه قبل برگردوندن. ولی بهتر اینه که برای هماهنگی با اون لا ینفکو بگیم قد ینفکو ملزوم و عن الملزوم. این فقط به خاطر هماهنگی و نظر معنا هر دو طرف درسته. لا ینفکو قد ینفکو لازم و عن الملزوم چنانچه گفتم، یا قد ینفکو ملزوم و عن الملزوم چنانچه الان میگم، هر دو شرسته. این دومی خود بهتر به نظر نیسته از کلام میخواده ده فقط همه هنگی. حالا وارد بحث میشیم. از کرده بودم که بعضی از منظرین مدعی شدن که ذاتی را نمیتوان در ذهن از ذاتی جدا کرد، ولی لازم را میتوان جدا کرد. تنها چیزی که در ذهن قابل جدا شدن نیست ذاتیست، و مدعی شدم که لازم قابل جدا شدن هست. مصنف تصمیم گرفته که قول اینها رو رد کنه. مقدمتا لازم رو تقسیم میکنه به بیان و غیر بیان. در بیان اثبات میکنه که رفعش در ذهن هم ممکن نیست، همونطور که لازم و ملزوم رو در خارج نمیشه از هم جدا کرد، در ذهنم نمیشه جدا کرد. یعنی ملزوم حتما باید این لازم رو همراه داشته باشه، بدون این لازم نیست، بدون این لازم وجود نمیگیره در ذهن و تصور نمیشه در ذهن. پس رفع ذهنی برای لازم یا برای ملزوم در لازم بیان جایز نیست، همونطور که برای ذاتی جایز نیست. این حکمی که بعضی منطقیین منحصر کردن به ذاتی، این حکم منحصر به ذاتی نیست، بلکه در لازم و بیان هم هست. خب مصنف باید ابتدا لازم و بیان توضیح بده، اون فکر لازم است در توضیح این بحث بیاره، تا بتواند آخر سر دفع اون قول بعضی منطقیین به پردازه. ایشون همین کارم میکنه. گفتیم که طبق تقسیمی که ما برای علوم داریم، ایشون یک تقسیم برای لازم داره. در علوم ما تقسیم میکنیم علومی رو که بدون واسطه آید ما میشوند، که اسمشو میذاریم علوم بدیهیه، و علومی که با واسطه نصیبمون میشوند، که اسمشو میذاریم علوم مکتسبه. پس علوم تقسیم میشن به طبق علومی که با واسطه حاصل میشن و علومی که بی واسطه حاصل میشن. یعنی علومی که واسطه دارن یا واسطه ندارن. منظور از واسطه هم واسطه در تفریق، همونطور که قبلا گفتم. خب مصنف لازم رو همینطور معنا تقسیم میکنه، مثل علوم میگه دو تا لازم داریم، لازمی که با واسطه به ذهن ما میاد یا بی واسطه به ذهن ما میاد، یعنی یه وقت بدون احتیاج به واسطه ثبوت صادر محمل الموضوع که ملزومشه تصدیق میکنیم، گاهی هم بدون واسطه تصدیق میکنیم. اونی که بدون واسطه تصدیق میشود لازم بیانه، اونی که با واسطه تصدیق میشود لازم غیر بیانه. وقت بعد این نتیجه رو گرفتیم که نتیجه مهمی بود، گفتیم لازم بیان همیشه همراه ملزوم هست در ذهن، ولی لازم غیر بیان در صورتی که واسطه وجود داشته باشد همراه ملزوم هست در ذهن، حتما همراهه، ولی اگر واسطه نباشد میتواند همراه باشد میتواند نباشد. پس لازم بیان و لازم غیر بیان در صورت وجود واسطه یک حکم دارند و اون عدم امکان انفکاک یا به تعبیر دیگه ثبوت حتمی است، لزوم حتمی است. اما در صورتی که لازم واسطه بخواهد و واسطهش مفقود باشد، در این صورت گفتیم ثبوت حتمی نیست، ثبوت احتمالی است و انفکاک هم محتمل، انفکاک محتمل و جایز و ثبوت هم محتمل، در خلاف اونجایی که لازم بیان باشد یا غیر بیان باشد و واسطهش موجود باشد، که در این دو حالت هم انفکاش ممتنه هم ثبوت واجبه. اینا توضیحات بود که در جلسه گذشته گفته بودیم.
این همیشه وقتی ملزومیت
لازمش تصور میشه، نه نمیتونه غفلت داشته باشه، نمیتونه از لازم غفلت داشته باشه. لازم رو داریم اینطور تصور میکنیم، آخر بحث گذشته گفتیم، جلسه گذشته گفتیم لازم لازمه بدون واسطه هست، یعنی ذهن من احتیاجی به هیچ چی نداره در تصور اون لازم، جز این که ملزوم حاضر بشه. وقتی ملزوم حاضر شد لازم میاد، فکرت اصلا تصور نمیشه. اینجا فکرت در صورتی است که شما بخواد واسطه درست کنید و خب واسطه قافل میشید، یا این که ممکن هم هست، ممکن هم هست ملزوم بیاد قبل از این که لازم وارد ذهن شما بشه ذهن شما منصرف بشه، یعنی بره سراغ یه مطلبی دیگر. خب اون دیگه خود ذهن اجازه نداده ورود لازم رو، این ابی نداره، این شدنیه. الان خواهیم گفت الان که مرحاسی که بعدا میاد این اشاره میکنی که ممکنه ملزوم به محضی که آمد قبل از ورود لازم، لازم خیلی شریف بستر ملزوم میاد، ولی طوری شما تلا اتفاق افتاد همون وقتی که هنوز ملزوم کاملا در ذهن جا نگرفته، ذهن متوجه یه مسئله دیگه شد، اعراض پیدا کرد، خب دیگه لازم نمیاد. بله الان بحث در لازم بیانه به معنای اعم و اخص نداریم، لازم بیانه داریم میگیم، بیشترم نظرمون هم لازم بیانه دارن اخصه که با آمدن ملزوم لازم میاد، هم لازم میاد هم ما تصدیق به لزوم میکنیم، دو تا مطلبه در لازم بیان، هم با تصور ملزوم لازم حاصل میشه هم ما تصدیق به لزوم میکنیم، یعنی این لازم رو برای این ملزوم لازم میدونیم و ثابت حتمی میدونیم. لازم یعنی ثابت حتمی، یعنی محمول حتمی. این نه در لازم بیان هست، بیان بیان هست در بیان نگر من الان ما لازم و ملزوم رو تصور میکنیم، لازم میاد بعدن بعد از تصور این دوتا حکم به لزوم میکنیم، اینطور نیست که حکم به لزوم خودش بیاد. در لازم بیان برمن اخست حکم به لزوم خودش میاد، در این یکی نه، در بالمعنی الان لازم و تصور میکنیم، ملزوم میاد ملزوم هم تصور میکنیم، این دوتا رو به هم ارتباط میدیم، مقایسه میکنیم، میبینیم شفت به هم میچسبن، میفهمیم که لزوم داره. این لازم بیان الانه. ما الان بیشتر بحثمون در لازم بیان الانه خاصه، تقسیم نمی کنیم لازم بیان رو، از اول هم که من شروع بحث کردم که این تقسیم نشده.
شما انسان
وقتی انسان میسن بزنده لاینسان هم بیاریم، بس اخصش دیگه میبینیم که چون که مجدون هم در خیلی ما باییم نه، لاینسان لازمه اخص انسان، نه لازم اخص درست کنید میاد
انسانی که
بیاریم که انسان میریوان ما تعریف میکنیم لازمه بیانه خاص رو به این تعریف که اگر مرزوم آمد لازم بیاد. خب اگه لازم نگان معلوم که بیان مرخص نیست، متوجه نیست یعنی قفلت کرده، حواسش جای دیگه رفته. اگه حواسش جای دیگه رفته که ما مانع نمیشیم، اصلا قطع رابطه میکنه با این مجنون. وقتی قطع رابطه کرد با مجنون لازم نمیاد. مهم اینه که این داره با مجنون قطع رابطه میکنه. اگر ذهن من متوجه مجنون بود غافل نشد، لازم میاد. اما اگر ذهن من متوجه مجنون نشد، یعنی مجنون آمد به تعبیر من قطع رابطه کرد با مجنون، خب وقتی قطع رابطه کرد خود مجنون هم دیگه میره، خود مجنون هم ذخیره میشه تو ذهن، دیگه متوجه ذهن نیست. وقتی متوجه ذهن نبود لازم نمیاد. اینکه ما قبول داریم ما بحثمون اینجا نیست، بحثمون در جایی که مجنون تو ذهن مستقر شده و ذهن هم متوجه مجنون هست و داره مجنون مشاهده میکنه، وقت لازم پسرش میاد. چون لازم احتیاج به واسطه نداره، چون احتیاج به واسطه نداره پسر مجنون میاد. بحث ما در این جوجاست. خب آخرین بحثی که ما در جلسه گذشته نتیجه گرفتیم این بود که اگر ملزوم به ذهن آمد بدون توقف، بدون توقف و بدون احتیاج به امر دیگر لازم به ذهن میاد. این آخرین مطلب بود که ما دیگه نتیجه گرفتیم و عرض کردم در جلسه گذشته که این مطلب مهمه و برای بحث بعدی که بحث امروزمونه احتیاج داریم. معترضی با توجه به این مسئله که عرض کردن اعتراض میکنه، میگه که این مجنون یه لازم بی‌واسطه داره. ما وقتی مجنون رو به ذهن آوردیم به نظر شما باید این لازم بی‌واسطه هم به ذهن بیاد. دیگه مسابقه فرهی چی نیست، چون مسابقه فرهی چی نیست باید بزن بیاد. بعد این لازم باز خودش یه لازم بی‌واسطه داره. درست اون لازم بعدی نسبت به ملزوم اولی با واسطه است، ولی نسبت به لازم اول دیگه بی‌واسطه است. یعنی نه که ردیف کنیم، اول ملزومه بعد لازم اوله بعد لازم بعدیه. این لازم بعدی با ملزوم واسطه داره، اما با لازم که دیگه واسطه نداره. پس وقتی ملزوم به ذهن ما آمد لازم بیواسطهش میاد، دوباره این لازم بیواسطه یا لازم بیواسطه بعدی داره اونم میاد، چون ملزومش که این لازم لازم اول است آمد، ملزومش که این لازم اول بود به ذهن ما آمد، لازم اول که آمد ملزوم شد برای لازم دوم، لازم دوم هم پشت سر ملزوم دوم میاد، بعد لازم دوم می شود ملزوم برای لازم سوم، چون اون لازم سوم بی واسطه است. دوباره وقتی لازم دوم به ذهن ما آمد ملزوم سوم می شود لازم سوم رو دنبال خودش میاره و هاکذا. به این صورت تمام لوازمی که بر این ملزوم مترتب می شوند با واسطه های نزدیک و دور، بی واسطه و با واسطه نزدیک، با واسطه دور، همه با تصور این ملزوم باید یکجا تصور بشن، یکجا و دفعتاً با تصور بشن. و لازمش اینه که ما با یک تصور همه معلومات جهان رو به دست بیاریم. چون وقتی که شما ملاحظه کنید همه این معلومات جهان یه جوری به هم وابسته میشن، وابسته هستن، منتها ما به ترتیب اگر وسائطشون رو در ذهن بیاریم خودشون به ذهن میاد. بله اگه نامرتب وارد بشیم یه دفعه این واسطه رو بیاریم یه دفعه اون واسطه رو بیاریم، نه بالاخره یه جا این ترتیب بریده میشه و ذهن ما پیش نمیره. اما اگر نه با ترتیب ما لوازم رو پشت سر هم به ذهن آوردیم، خب همشون به ذهن میاد، همه یا لوازمی که در جهان هستن به ذهن میاد و لوازم هم بی‌نهایت لازم به ذهن ما میاد. یعنی بی‌نهایت معلومات برای ما درست میشه، معلوماتی که همه مختصبند، یعنی مختصبند این با واسطه میاد ولی واسطهشون حاضر میشه، واسطه میشه ملزوم برای لازم بعدی، اون وقت همین ملزوم برای باعث میشه که لازم بعدی بزن بیاد. به این ترتیب ما با تصور یک امر باید همه امور رو تصور کنیم، یعنی مسلم باطله، یعنی خلاف وجدانه. و چون خلاف وجدانه پس نتیجه میگیریم که با ملزوم اول لازمش نمی آید تا با ملزوم دوم لازم بعدی بیاد. یعنی همون اول ما منکر میشیم انتقال از ملزوم به لازم را. اگر اینو منکر شدیم انتقالات بعدی دیاسته نمیشه. محضور در انتقالات بعدی بود، یعنی ما دیدیم انتقالات بعدی رو نداریم، کشف میکنیم که انتقال اول هم نداریم. چرا؟ چون انتقالات بعدی مثل انتقال اول هم. اگر انتقال بعدی رو ما نفی کردیم، انتقال اول هم مثل انتقال بعدی اون هم نفی میشه. پس خلاصه اشکال به صورت قیاس سیستم این طور شد: اگر از ملزوم به لازم بیان بدون تأمل و بدون واسطه بتوانیم منتقل شدیم، این مقدم لازم میآید که ما از یک ملزوم به لوازم بی‌نهایتی که پی در پی قرار گرفتن و در طول هم واقع شدن منتقل شدیم. یعنی با یک علم همه معلومات رو به دست بیاریم. اینم تالی و تالی باطلون، زیرا خلاف وجدانه. فالمقدم که انتقال از ملزوم به لازم بیان بدون واسطه است و بدون تأمل باطله. این خلاصه اشکالی که در اینجا شده. تا به جوابش برسیم. صفحه 53 هستیم. صفحه 3 و ما قیل علا ذالک، یعنی اشکالی که بر علیه این مطلب گفته شده ما وارد شده، فلیسه به وارده. دو خط بعد میگیم فلیسه به وارده. ذالک یعنی مطلبی که گفته شد، یعنی انتقال از ملزوم به لازم بیان بدون احتیاج به واسطه و بدون جواز انفکاک، که حتما ملزوم در ذهن لازم رو به دنبال داشته باشد و از لازم منفک نشود.
مقولش که
خرابی کنه بخواست اونزه و ثالثه به مطلب میکنه، مثل ما ذالک هم مطلب 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 علیه اون مطلب گذشته ما گفته شد که مثلا اون توضیح داده شد، اون فلسه ببارتن اون چیزی گفته شده چیه؟ من انهو که بیان اشکاله. من انهو یعنی این مطلبی که شما گفتید، این انتقال حتمی و علم به لزومی که علم به واجبت لزوم بودن این لازم برای این ملزوم که شما ادعا کردید، اقتضا می کند که ذهن منتقل شود از هر ملزومی به لازم است، بعد از اون لازم منتقل شود به لازم لازم است، بعد از لازم لازم هم منتقل شود به لازم های بعدی، بالغن مابلغ به هر چقدر که رفت. این بالغن مابلغ رو دقت کنید، دو مصداق براش تعیین میکنید. یکی بالغن مابلغ اینی که هر جا که رفت، کاری نداریم کجا، یعنی به نظرمون میرسه که محدوده، یعنی مثلا تا 20 تا لازم، 100 تا لازم، هر چقدر. اما یه وقت بالغ المبلغ یعنی غیر محسوب، غیر متناهی. این کلمه بالغ المبلغ و هر دو سازگاره، هر دو مصداق رو میتونه شامل بشه. یعنی لوازم کثیره‌ای که به دنبال این هستند، به دنبال این ملزوم هستند، یا لوازم نامتناهی و غیر محصوره که به دنبال این ملزوم هستند، هر دوش باید در ذهن من حاصل بشه، چه لوازم متناهی باشن چه غیر محصور باشن. شما متوجه میکنید وقتی جواب خواجه رو میخونید انشالله میبینید خواجه میگه که لوازم به ذهن نمیان تا چه برسه غیر محصورشون، در حالی که اصلا تو اشکال مستشکل کلمه غیر محصور نبود. خواجه از کجا غیر محصور رو برابد؟ از همینجا برمیاره. تو خواجه بعد که جواب میگه میگه که اینه که شما ادعا میکنید ما منتقل میشویم به لوازم، این ادعاتون درست نیست. ما منتقل به لوازم نمیشیم تا چه برسه منتقل بشیم به لوازم غیر محصور. این که میگه تا چه برسه به لوازم غیر محصور، معلوم میشه مستشری ادعای انتقال به لوازم غیر محصور داره که خواهده داره ردش میکنه. اون ادعا عرض میکنم تو بالغ المبلغ آمده. لذا وقتی که کلام خواجه رو خوندین اشکال نکنید خواجه این از کجا در آورده. بله، ثم الى لازم لازمه بالغ المبلغ، یعنی این انتقال حاصل می شود بالغ المبلغ، حتی یتحصل، به طوری که، حتی یعنی به طوری که یتحصل اللوازم به اصلها، حتی یتحصل اللوازم به اصلها، به طوری که تمام لوازم به اصلها، یعنی به تمامها، تمام لوازم تو ذهن ما حاضر می شود با یک تصور، با هیچ تصور که تصور محضوع، بلکه نه تنها تمام لوازم، بل جمیع العلوم المکتسبه، همه علوم مکتسبه میان. چون علوم مکتسبه هم همین لوازم هم دیگه، همین لوازم هم که بر ملزوماتشون دارن مترتب میشن. علوم یعنی قضایا، قضایا یعنی محمولات و مترتب بر موضوعات، و همین لوازم در ملزومات خودشون مترتب میشن و قضیه درست میکنن. هر قضیه یک علم مکتسبه، پس لازمش اینه که تمام علوم مکتسبه در ذهن ما حاضر بشن. دفعتن فزه، این دفعتن فزه مطلق به یتحصله، حتی یتحصل همه علوم همه لوازم، یتحصل دفعتن و یتحصل فزه، یعنی همش میگه دفعه بیان فزه، با یک تصور همه علوم یک دفعه در ذهن حاصل میشه. این اشکال می فرماد و ماغیر علا ذالت فلسل بارد، این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون ما لوازم رو به دو قسم تقسیم می کنیم. در یک قسم این انتقال طولانی دفعی رو قبول می کنیم، در یک قسم انکار، ولی در اون قسمی که انتقال طولانی دفعی رو قبول میکنیم ادعا میکنیم که مصداقی تقریبا نداریم. در اون قسمی که مصداق داریم این انتقالات طولانی رو نداریم. پس در یه مورد که مصداق ندارد این انتقالاتی که شما ادعا کردید امکان داره، اما در یه مورد که مصداق دارد این انتقالات شما حاصل می شود. اونجایی که انتقالات شما حاصل می شود می تواند حاصل شود، مصداق نداره. اونجایی که مصداق داره انتقالاتی که شما گفتید حاصل نمی شود. پس در هیچ موردی ما اشکال مبتلا به اشکال شما نخواهیم شد. توضیح بس، لوازم به دو قسم تقسیم می شود. یکی لوازمی که لازم ماهیت منظومه، بدون مقایسه، بدون مقایسه، یعنی این ماهیت بدون اینکه احتیاج به توجه چیزی، توجه به چیزی دیگر باشد، اون لازمش رو به ذهن ما استار میکند، خطور میدهد، که خود ماهیت این لازم رو دارد. برای به دست آوردن این لازم ما احتیاج ندارد که این ماهیت رو با چیزی مقایسه کنیم. این یه قسم ماهیت که لازم خود ماهیته، یعنی یه قسم لازم که لازم خود ماهیته بدون احتیاج به مقایسه کردن ماهیت با چیز دیگر. اما یه قسم ماهیتی هم، یه قسم لازمی هم داریم که لازم ماهیت هست، یعنی لازم این ملزوم هست. حالا ماهیت میخواد لازم، میخواد ماهیت باشه، ملزوم میخواد ماهیت باشه، میخواد وجود باشه، هر چی هست، این لازم، لازم این ملزومه. اما لازم این ملزوم است در صورتی که این ملزوم رو با چیزی مقایسه کنی، بعد المقایسه این لازم برای این لازم پدید میاد. این دو تا قسم لازم ما داریم. در قسم اول انتقالات دفعی که شما گفتید واقع میشه، یعنی ماهیت که آمد، چون ما احتیاجی نداریم که این ماهیت رو با چیزی مقایسه کنیم، بنابراین احتیاج به تصور هیچی نداریم، فقط خود همین ماهیت کافی است که ما رو منتقل کنه به لازم. وقت لازم هم باز از همین سنخه، اگر از همین سنخ باشه، یعنی ملزومی باشد که لازمش بدون احتیاجی به مقایسه پیدا شود، باز این لازم اول که به ذهن آمد می شود ملزوم برای لازم دوم، و لازم دوم هم دوباره به ذهن میاد. همون ترتیب ردیفی که شما گفتید درست میشه، یعنی از یک ملزوم همه لوازم بعدی همه دفعتا در ذهن ما حاضر میشه. مگر اینکه در حینی که این لوازم پشت سر هم دارن تو ذهن من یکی پس از دیگری خطور میکنن، ذهن من حواسش به سمت دیگه داره، که در این صورتی که حواسش جای دیگه رفت خودش داره این ادامه رو قطع میکنه، ذهن داره ادامه رو قطع میکنه، در اینجا مانعی برای ادامه به وجود آمده، و الا مقتضی ادامه هست، مقتضی ادامه هست، ذهن داره جلو میره، منتها خودش بر اثر توجه به چیزی دیگر این ادامه رو قطع میکنه، یعنی مانع وجود میاره، مانع به وجود میاره، این سلسله مترتبه قطع میشه. خب در چنین موردی هست شما تمامه، که لازمیست برای ملزوم ثابت می شود بدون اینکه ملزوم رو با چیز دیگه مقایسه کنید. یعنی کافی است در تحقق این لازم، کافی است خود ملزوم. قیاسون این هیچی لازم نداره. خب معلوم اگه ملزوم در ذهن ما آمد لازم دیگه میاد، نمیتونه نیاد، مگر اینکه هر کدوم ذهن ما منطف بشه به جای دیگه. و الا اگه ذهن توجهش به ملزوم باقی باشه لازم ها پیدرسه میاد. پس حرف شما در این مورد تمامه، ولی در خارج ما مصداقی بر اینجور لوازم نداریم. اگر هم داشته باشیم فرض کنیم ماهیت ملزوم اول چنین لازمی داشته باشه، ملزوم دو این لازم دوباره ممکنه لازمش از این قبیل نباشه. حالا برفرض هم از این قبیل باشه که در دوازده تا لازم ممکنه مثلا فرض کنیم که پی در پی زیاد، بعد یه جایی میرسیم که لازمه احتیاج مقایسه دارن، اونجا بس عوض میشه تو قسم دوم میریم که همین مطرحش نکردیم. ولی بالاخره همه لوازمی که بی‌نهایتن یا مثلا کثیرن همه رو نمیتونیم از این سنس ببینیم که هیچ کنم احتیاج به مقایسه نداشته باشن. این همه لازم های بی‌نیاز از مقایسه ما نداریم در خارج. پس اگر یه همچین لوازمی داشتیم حرف شما تمام بود، ولی ما همچین لوازمی در خارج نداریم که اینجور پی در پی بیاد. اینجور لوازم رو کثیرن نداریم تا چه برسه به اینکه غیر محصول باشه. اینجا خارجه داره به معترض میگه ما این لوازم کثیره رو نداریم تا چه برسه به بی‌نهایت. یعنی تو نمیتوانی بگو این لوازم کثیره پی در پی میآیند و اگر بی‌نهایت هم باشن پی در پی میآیند، چون نداریم که بیآیند. اگه داشتیم برای میآمد. این قسم اول بود. قسم دوم لازمی است که ثبوتش برای ملزوم در ذهن، یعنی حضورش در ذهن، ثبوتش برای ملزوم در ذهن این حضورش در ذهن احتیاج دارد به این که بعد از این که ملزوم به ذهن آمد این ملزوم رو با چیز دیگری مقایسه کنیم تا بعدا لازم به ذهن بیاد. که تصور ملزوم کافی نیست در تصور لازم، یه مقایسه لازم دارد، مقایسه با عمل خارجی. این مقایسه واجب نیست صورت بگیره، این مقایسه لازم نیست انجام بشه، ممکنه انجام بشه ممکن بشه. اگر انجام شد ذهن من از این ملزوم به لازمش، از لازم به لازمش میره تا جایی که بتونه. و دقت کنید من باید واسطه تصور کنم، واسطه نه اون مقیس الهی، مقیس الهی تصور کنم ملزوم رو با اون برسه بسنجه، بعد هی لازم بعدی بیاد، دوباره این مقیسه رو تصور کنن ملزوم بعدی رو باش بسنجن تا لازم بعدی بیاد. میبینید که برای پیدایش هر لازمی احتیاج به هیچ مقایسه ای هست. خب این مقایسه ممکنه انجام نگیره، اگر انجام نگیرد لوازم بعدی دیگه نمیاد، اگر انجام گیرد میاد. خب اگر انجام بگیرد یعنی ذهن من داره فعالیت میکنه، خب ذهن مسئولیتش به علوم بعدی میرسه، اشکالی دیگه نداره. ذهن داره فعالیت میکنه، کاراش رو انجام میده که به علم بعدی برسه. خب کارا رو انجام میده به علم بعدی میرسه، دوباره کارها رو دوباره انجام میده به علم بعدتر میرسه. به هاش اصلا این که دیگه اشکال نداره. تا جایی هم که میتواند کار انجام بده حد پیش میرود، اون وقتی که خسته شد رها میکنه و دیگه لوازم رفت میشه. تا جایی که این ذهن فعالیت میکنه لوازم پیدا میاد، وقتی هم که فعالیت رو قطع کنه لازم رفت میشه، انتقال رفت میشه، یه از ملزوم به لازم منتقل میشه. پس سلسله بازم تا بی‌نهایت نمی رود و همه علوم جهانی مختصر نمی شود، بلکه تا جایی که من همت کردم به اکتساب نائل می شم، جایی که دیگه همت هم ادامه پیدا نشده که اکتساب ختم می شود. پس در این مورد نظر شما تعمیم نمی شود و ما که این موارد زیاد داریم، این مورد دوم زیاده. پس اون جاهایی که مصداق دارد اون امری که شما گفتید اتفاق نمیفته، اون جاهایی که اون گفته شما اتفاق میفته مصداقی نداره. بنابراین کجا هست که اشکال شما تمام بشه؟ یه جا اشکالتون تمام است مصداق نداره، یه جا مصداق دارد اشکال شما وارد نمیشه. پس کجاست که اشکال شما بتونه مقبول واقع بشه؟ جایی نداره، بنابراین اشکال وارد نمیشه.
فهمید که
همین میگن شما که سعی میکنید یعنی کلن لازم ها با کلن لازم ها با قیاس میان. البته کلنش رو 100% نمیتونیم ادعا کنیم، ولی بله اینطور ما گفتیم سه قسم مقایسه لازم داریم: مقایسه با جزء، مقایسه با حال، مقایسه با خارج. در هر لازمی ما این مقایسه ها رو میخوایم، اینو قبلا گفتیم، و بدون مقایسه نیست. حالا برفرض بدون مقایسه هم داشته باشیم، یکی دو تا تک و توکی داریم، بی نهایت لازم فعلی نداریم. حالا شما دارین تایید میکنید، یعنی قسم اول اصلا مصداق نداره. حالا ما میخوام مماشات کنیم، بگیم حالا یکی روز مصداق داره، ولی مصداقش دیگه ادامه پیدا نمیکنه، یه چند تا بیشتر نیست. شما میفهمید که یه دونه مصداق هم نداریم، خب راحت شد. یعنی در اون مورد اول اصلا ما مصداقی نداریم، انتقال تحقق پیدا میکنه. اگه داشتیم، اگه مصداقی داشتیم انتقال تحقق پیدا میکرد، مصداقی نداریم که انتقال تحقق پیدا کنه. پس اونجایی که انتقال مدعایش، انتقالی که شما ادعا کردید جا دارد، اونجا مصداقی نداریم. اونجایی که مصداق داریم، انتقالی که شما ادعا کردید جا دارد. یعنی انتقالی که شما ادعا میکنید هیچ جا پیدا نمیشه، بنابراین ما مبتلا به اشکال نیستیم. بلقوه اشکال نداره، بله، انتقال بلقوه اشکال نداره، انتقال بلقوه شدنیه، انتقال بلقوه شدنیه. من همین الان که اینجا نشستم، یا اولی که متولد میشم انتقال بلقوه به تمام علوم دارم، چرا که قوه اکتساب دارم. انتقال بلقوه از همه اول برای همه انسان ها سیده، از یه معلوم به همه علوم،
منظوم به همه چیزه. یعنی که ایشون دیگه یه قدر ممکنه، یعنی به اصلاح محقق نشون جوابش هم باشید
نه داره دیگه. یعنی خود این انتقال دفعی بی نهایت هم ریس ممکن، ولی نداریم یعنی هیچ این امر ممکن محقق نمیشه. به لحاظ امکان ماهوی امکان داره، ولی به لحاظ وقوع باقی نمیشه. اونی که باقی میشود این انتقالات دفعی شما نیست، یه چیزی هست. فلسه بباردن و ذالک، یعنی جهت عدم ورود این است. این که میگوییم فلسه بباردن به اشکال وارد نیست، لأن اللوازم المترتبه اللکی یک لازم و جمعی ها قید توجه کنید، لوازمی که مترتب باشن و همه همدیگر رو لازم داشتن، یعنی پی در پی باشن، وسطشون گسیختگی به وجود نیاد. یا تلازم جمعها، یعنی همشون اینطور باشن که یکی بشه ملزوم برای بعدی، دوباره اون بعدی که لازم قبلی بود بشه ملزوم برای بعد خودش، همینطور هر وسطی بشه لازم برای قبلی ملزوم برای بعدی. این یه سلسله مستمر در طول هم قرار گرفته است که یا تلازم جمعها، همشون با هم تلازم دارن. تلازم به این صورت که عرض میکنه، یعنی به هم پیوند دارن، منطقه پیوند به این صورتی که هر قبلی ملزوم است برای بعدی، لازم است برای قبلی. خب لأن اللوازم المترتبة التي يتلازم جميعها به حسب ماهیتها، حتما بعد از جمیعها باید اون ویرگولی که گذاشته خط بخونه. این به حسب مترتبة به این یتلازمه، یعنی تلازم هم اگر هست به حسب ماهیتشونه، نه به حسن مقایسه. همه با هم تلازم دارن، به این نحوه تلازم که ماهیت ملزوم لازم رو می طلبد، نه ماهیت ملزوم بعد المقایسه لازم رو بطلبد. اصلا قیاسی احتیاج نیست، خود ماهیت توریست که اگر آمد ملزوم رو میاره. هیچ قیاسی چیزی فعالیت ذهنی نمی خواد. اگه این لوازم مترتبه این چنینی داشته باشیم، بله حرف شما تمامه و اون انتقالات بی نهایت دفعی حاصل میشه، ولی ما همچین لوازمی نداریم. لأن لوازم مترتبه ای که یک لازم و همشون به حسب ماهیاتشون، لا بالقیاس الى غیرها، تأکید به حسب ماهیات هاست، مطلب جدید نیست. یعنی این که تلازم به حسب ماهیات باشه، عبارت نخراش اینی که لا بالقیاس الى غیرها باشه، یعنی احتیاج نباشد که این لوازم رو به غیرشون قیاس کنیم. وقتی میگیم لوازم رو به غیرشون، این ملزومات رو هم به غیرشون، چون این لوازم در اون سلسله طولی ملزومات هم میشن، هم لوازم هم ملزومات. پس وقتی میگیم که به قیاس علاقه را میشون، من در خارج میگفتم قیاس کنیم ملزوم رو به خارج، قیاس تو منظوم باید رخ بده تا لازم به ذهن بیاد. اینجا الان ظاهر کلامش اینه که لا بر قیاس الا غیر هاینه در لوازم، ولی عرض کردم چون لوازم در این سلسله طولی ملزومات هم میشن در قیاس الا غیر هاینه به قیاس الا غیر ملزومات، چون این لوازم ملزومات هم هستن و حرفی که قبلا میگفتیم درست میشه که همه این لوازم باید بر قیاس ملزوم الا غیر باشد نه بر قیاس لوازم. ملزومات رو با غیر مقایسه میکنیم بعد لازم میاد، پس زمیر غیرها رو به لوازم در میگذیم چون ملزومات عبارت نیمده، ولی چون لوازم در این لازم لوازم بودن ملزومات هم اصلا زمیر را واقع به ملزومات هم میگذیم، پس عبارت اینطور میشه لا بالقیاس الا غیر ملزومات. خب لوازم مترتبهی که چنین باشند ممکن است که مجرای قول شما قرار بگیرند و قول شما در بارشون صد کنه، فقط ممکن ان یستمر الاندفاع فیها، اندفاع یعنی انتقال، حتما توجه کن اندفاع یعنی انتقال، اندفاع یعنی ذهن ما دست شود از این لازم به لازم بعدی، دوباره از لازم به لازم بعدتر دست بشه، دست بشه یعنی بپره پرواز کنه، انتقال سریع پیدا کنه، چون این مستشکل میگفت انتقال دفعی پیدا میکنه، انتقال دفعی یعنی انتقال سریع، از سریع هم سریعتر، لذا کلمه اندفاع به کار میبره، اندفاع یعنی پرتاب شدن، پرتاب شدن یعنی انتقال سریع که همون با انتقال دفعی جور در میاد. فقط یمکن ان یستمر الاندفاع فیها، ممکن است که اندفاع و انتقال ذهن فیها در چنین لوازمی استمرار پیدا کنه، یعنی با اولین ملزومی که من تصور کردم ذهن من هی شروع کنه منتقل شدن از لازمی به لازمی، همون که شما ادعا کردید، اما این اندفاع ادامه پیدا می کند مالم یترع علا ذهنه مانعی، مادامی که بر ذهن مانعی وارد نشه، مانع چیه؟ مایوج و اعراض و انتلت الملازمات متلازمات و التفاظ الهی ها، یعنی مادامی که آرز نشود بر ذهن چیزی که باعث اعراض ذهن شود از این متلازمات و التفاظ ذهن شود در این متلازمات، چون که ممکنه ذهن ما توجهش رو برداره بره سراغ چیزی دیگه و توجهشی ببره سراغ چیزی دیگه، وقت در چنین حالتی اون استمرار قطع میشه، قطع میشه نه به خاطر اینکه این متلازمات نتوانستن ذهن ما رو دفع کنن و منتقل بدهن، بلکه به خاطر اینکه ذهن ما کوتاهی کرده و دیگه قابلیت این اندفاع و انتقالات رو از دست داده. این مسئله رو زیرین تمامش کنم، ولکنها یعنی درسته، فقط ممکن ان یستمر الاندفاع، اندفاع ممکن است استمرار پیدا کند، یعنی این انتقالات پی در پی که شما ادعا کردید مادامی که مانعی عارض نشود و ذهن رو به کسلت و اعراض منتهی نکند، این ممکنه این انتقالات، ولکنها علما تکون مفید بود، لکنها زمینش به این لوازم برمیگرده، لکن چنین لوازمی که بدون احتیاج به مقایسه ملزوم با چیزی دیگر حاصل شوند، اونم به این کثرت حاصل شوند، علما تکون تام است، یعنی علما تتحقق فی الوجود، در وجود چند اتفاق میفته، حالا نگیم نداریم، لاقلش اینه که خیلی کم داریم، فضلا ان تکون غیر محصوله، تا چه برسه به اینکه غیر محصول باشه، این شما ادعا میکنید که ما بی نهایت لوازم رو پس سر هم درک میکنیم و ذهن ما به اونها منتقل میشه، خب بله اینجور لوازم اگر باشه ما منتقل میشیم، ولی قلما یکون که این لوازمی در خارج، تا چه برسه به اینکه غیر محصول باشه شو و ادعای شما بشه که میگفتید بی نهایت لوازم رو ما پیدا به منتقل میشیم، چون بی نهایتی نیست، یک چند تا بیشتر نداریم، تازه اگر دفته باشیم همون چند تا بیشتر نیست، بسه رسیم که غیر محصول، پس انتقال در اینجا ممکنه، ولی ممکنی که مستاخ نداره، به تعبیر خود شما اینه که ممکنه ماهوی هست ممکنه بقولی نیست، یعنی واقع نمیشه، واقع نشده. خب حالا بفرمایید، الان قسم اول از لوازم رو گفتیم، میخوام وارد قسم دوم بشیم، دو سال هست بفرمایید.
ماهیت ملزوم ماهیت لازم هست و اصلا منظور از لازم منفک نمیشه. اگر این چیزی باشه شما به محض اینکه به این ماهیت چیز رسیدیم به ماهیت منظور رسیدیم باید اون باش باشه، یا به ماهیت منظور نمیرسید که این خلاف فرضه، یا اگر رسیدیم باید داخلش باشه. پس این حتی
اشکال میتونی به صحیح
کنی؟
اشکال میتونی به صحیح کنی؟
نه
یعنی میگم شما داری شما داری ها اعراض منه نداری؟ چرا اعراض منه نداری؟
در متن ماهیت نیست.
اولا در متن نیست، در متن ماهیت نیست، ذاتی در متن ماهیت، لازم در متن ماهیت نیست، تعبیرتون تعبیر صافی نیست، جدا نمیشه، جدا لازم از ملزوم جدا نمیشه، من از هر دو میتونم جدا بشم، ذهن من میتونه از حضر جدا بشه. پس این که ذهن من مبتلا به تفرد بشه، مبتلا به اعراض بشه، ممکنه. شما دارید در این اشکال میتونید که در چنین حالتی اصلا ذهن مبتلا به اعراض نمیشه. جواب اینه که چرا اصلا ذهن خدا طوری ساخته که یه این طرف میره یه رفت اون طرف میره. ذهن حالت انتقال داره، حالت جابجایی داره. همونطور که خودتون توجه میکنید میدونید، یعنی به رزدان هم میابید، ذهن شما نمیتونه دائما در یه چیز متمرکز بشه. بالاخره گاهی رفلت میکنه میره سراغ یه چیز دیگه، به خصوص اگه اتفاق خارجی بیفته. خواهی اتفاق خارجی افتاده فرسته بچه از بالا افتاده پایین، مثلا شما میتونید اون لوازم رو در ذهنتون ادامه بدید، بیخیال بشید تو حضرتون وان که متوجه اتفاق خارجی شدید، بیخیال بشید این ادامه بدید، نمیشه. اصلا که قهرن در ذهن آدم منعکس میشه بدون توجه، ولو اقدامی هم در اون بچه نکنید، ولی بالاخره جن رشتش پاره میشه، اون رشته که در ادامه میده پاره میشه. این رشتانیه
و اینجا این حرف و مدعای اول این حال تعیید میشه که میگن
نه،
اینجا مدعای اول این حال تعیید میشه که اونجا تعلیمن که این لوازم میتونه از ماهیت جدا بشه.
لوازم نمیتونه، میتونه از ماهیت بشه.
این
نبود ادعا شد، نگفتن لوازم از ماهیت
بشه.
اون آقایون هم نرسیدیم به قولشون، این اعتراضی داره میشه. معترض چی گفته؟ معترض گفته میتونه جدا بشه؟ این هم که الان شما میفرمایید که اگر ذهن من رابط، اگر ذهن من اعراض کرد، پس ملزوم میتواند از لازم منفک شود، این حرف درستی نیست. شما این میخواد میگه دیگه، اگر ذهن من تونست اعراض بکنه معنیش اینه که ملزوم میتواند از لازم منفک شود. این درست نیست، ملزوم از لازم منفک نمیشه، ذهن من از این دوتا میبره، ذهن من رابطش قطع میکنه با ملزوم، ولی اگر رابطش با ملزوم برقرار بشه انتقال حاصل میشه، انفکاک نمیاد. این علت این که انفکاک نمیده نیست که ملزوم از لازم منفک شده، ذهن من از هر دو منفک شده. ما اینه که ادعا نشده که ذهن منفک نمیشه، ذهن من از هر دو منفک شده، ملزوم از لازم منفک نمیشه، ولی ذهن من از هر دو منفک میشه. ذهن من اگر از سراغ ملزوم لازم پیشش میاد، اما وقتی به ملزوم توجه نکرد، توجهش از ملزوم برداشت، لازم دیگه نمیاد. الان حرف ما در اعراض اینه، شما فکر میکنید در اعراض ما لوازم رو به ذهن میاریم، ملزومات هم دیگه کنار گذاشتیم. در اعراض توجه کنید چه اتفاقی میفته. در اعراض اینطور نیست که ملزومات حاضر باشن لوازم نیان، اگه ملزومات حاضر باشن به لوازم میان. وقتی من اعراض کردم حواسم پرت شده، اون ملزومات هم عرض کردم قبل رفتن ذخیره شدن، الان توجه بهشون ندارن. وقتی یه ملزوم توجه نداشته باشم لازم دیگه نمیاد. پس ذهن من رابطه شو با ملزوم قطع کرده، نه اینکه ملزوم هست و لازم نمیاد. ولی اگه بگیم ملزوم هست و لازم نمیاد، این انفکاک که ملزوم هست لازمه که ما منکرشیم. ما میگیم ذهن در وقتی که اعراض میکنه از ملزوم اعراض میکنه، الان ملزوم دیگه تو ذهن ما نیست. چرا؟ در زوایای ذهن ما هست، ذخیره شده، اما الان حضور در ذهن ما نداره. وقتی حضور نداشت لازم نمیاد. اگه شما ملزوم رو تصور نشده خب لازم تصور نمیشه. الان این وزر اتفاق میفته. اعراض ذهن یعنی این که اعراض کند از ملزوم، نه اعراض کند از لازم با داشتن ملزوم. این شدنی نیست، شدنی نیست که ملزوم رو داشته باشه و لازم رو نبینه. نه ملزوم رو نمیتونه باشه، یعنی وقتی قفلت میکنه از ملزوم قفلت میکنه، لذا دیگه لازم پیدا در پیش میاد.
زمین ناقصی باشه یا پیناها پیناها دو ماهیت بگیری دو سر این ماهی ها درسته ماهیت ها بگیری
چرا این ماهیت نگیریم؟ به ماهیت نگیریم همون مرسوماتی لا به قیاس الا به حفظ ماهیات ها لا به قیاس الا غیر ماهیات ها بله اگه به ماهیات برگردن یه فیلمون توضیح جرس کردن نداریم البته اونم که گفتم درسته به غیر لوازم برگردن یعنی به مرزومات اونم درسته به توضیح جرس کردن به الا غیرها رو به ماهیات برگردن که ماهیات همون مرزومات هم دیگه احتیاجی به توضیح نداره هر دو درسته غیرها میتونید به لوازم برگردن مثلا با توضیح جرس کردن میتونید به ماهیات برگردن بذارید بدون احتیاج به توجیه اصلا اگر بدون احتیاج به توجیه باشه بهتره پس بذارید به ماهیت توجیه که هست کردم لوازم در اینی که لوازم هم مرزومات هم هستن پس زمیر اگر به لوازم برگاست خیرم به مرزومات هم برگاست این توجیه بودی کردم این در صورتی لازم است این توجیه که زمیر غیرها به لوازم برگرده اما اگر زمیر غیرها رو به ماهیات حالا جده این توجیه هم نیست ولی در هر دو حال معنا یکیست چه به ماهیات برگردیم چه به لوازم به اعتبار این که منظومات هم برگردیم که منظومات هم ماهیات هست خب حالا مطلب دوم یعنی قسم دوم از لوازم و لوازم اللتی توجد و غیر محصوره توجد و غیر محصورتیم لوازمی که در خارج داریم اون لوازمی که میتوانستن انتقال ادعا شده شما رو انجام بدن که گفتیم در خارج ندیدیم اگر باشه کمه غیر محصولش در خارج ندیدیم لوازمی که غیر محصولش در خارج هست لوازمی که توجد غیر محصوله وحیه اللتی تستمل و علا امثال ها اکثر علوم هم مستمره بر اینجور لوازم هست یعنی اینجور لوازم رو محمول بر موضوعی قرار میدن و قضیهی که یک مسئله علمی می سازن این قضیه علمی رو در مسئله میارن اثبات میکنن که تمام اکثر مسائل علمی از این قبیل است که قضایایی است که محمولاتشون لوازم نیست که در خارج موجودن لوازم غیر محصوره ای که بر اکثر مسائل علمی بر این لوازم مشتمل است یعنی محمولات مسائل علم از قبیل این لوازم است این لوازمها یا لکی تکون به حسب قیاس الموضوع را کرده لوازمی نیستن که لوازم ماهیت باشن لابد قیاس بلکه لوازم ماهیت این لوازم موضوع هند به قیاس منظور از موضوع همون ماهیته منظور از موضوع همون مرزومه خب مثل ما در قضیه لازم رو محمود قرار میدیم مرزوم میشه موضوع دیگه حالا گاهی از مرزوم تبدیل به ماهیت میکنیم گاهی تبدیل به موضوع میکنیم و هیه لفی بله فعیل نها یعنی این لوازم غیر محصولی که در جهان هستند و اکثر مسائل علمی هم از همین لوازم تشکیل می شدن هیه لفی تکون و به حسب قیاس الموضوع الاغیره لوازمی هستند که با مقایسه موضوع یعنی ملزوم الاغیر این موضوع این غیر ملزوم پیدا می شدن وقتی موضوع رو به غیرش مقایسه کردی از این مقایسه لازمی پدید میاد اکثر لوازم اینجور لوازمن که لوازم مقایسه‌ای هستن نه لوازمی که مربوط به ذات ماهیت باشن خب لوازم مقایسه احتیاج به قیاس مقایسه دارن تا مقایسه‌ای صورت نگیره این لوازم نمیاد خب آیا ما هر ماهیتی رو تصور میکنیم یه مقایسه‌ای هم با یه شیء خارجی درست میکنیم یعنی این ماهیت رو با یه شیء خارجی مقایسه میکنیم بله گاهی ممکنه بکنیم گاهی ممکنه نکنیم لزومی نداره که این مقایسه اتفاق بیفته بله اگه این مقایسه اتفاق بیفته لازم پشتش میاد و اگر این مقایسه اتفاق نیفته لازم پشتش نمیاد پس اگر اتفاق افتاد یعنی ذهن ما فعالیت کرد خب به لازم میرسه عالم به یه چیزی دیگه میشه ذهن با فعالیت عالم به چیزی میشه اما اگر فعالیت نکرد ذهن ما یعنی مقایسه نکرد خب این منتقل به لازم دیگه نمیشه اون سلسله انتقالات دفعی که شما گفتی تحقق پیدا نمیکنه وحیه یعنی این چنین لوازمی که به حسب قیاس الموضوع الا غیر این موضوع پیدا میشه یعنی به حسب مقایسه ماهیت به غیرش به حسب مقایسه مرزوم با غیرش حاصل میشه این چنین لوازمی انما تتحصل عند تصور اون نقیصون الیها یعنی تنها ماهیت، تصور ماهیت کافی نیست در حصول اون لازم، بلکه ماهیت باید تصور شود، اون مقیسون الیهان باید تصور بشه و قیاسی بین این دو تا برقرار بشه تا لازم تازه متولد بشه. و هیه یعنی این لوازم انما تتحصل، حاصل میشه، متولد میشه، این در تصور الامور لفی الیها یقاس الموضوع، موضوع یعنی مرزوم، یعنی ماهیت. اون اموری که ماهیت میخواد به اون امور قیاس شود، اون نقیصون الیها باید تصور بشوند تا مقایسه این ماهیت با اون نقیصون الیها تحقق پیدا کنه، بعدا لازم حاصل بشه. خب اگر ما این کارو کردیم، قیاس کردیم، لازم حاصل شد، خب تحصیل علم کردیم، فعالیت ذهنی داشتیم، تحصیل علم کردیم، مشکلی نیست. و این فعالیت ذهنی تا بی‌نهایت نمیره، یه جایی بالاخره ما خسته میشیم دیگه فعالیت رها میکنیم. اگر هم این قیاس ها رو انجام ندادیم، لوازم بدی نمیاد. وقتی لوازم بدی نمیادن، تصورم نمیشن، علم جدید بر ما پیدا نمیشه و اون ادامه استمراری که شما ادعا کردین تحقق پیدا نمیکنه. و تصور و تلک الامور، یعنی این اموری که باید نقیصون الیها بشند و ماهیت و اونها قیاس بشه تا لازم متولد بشه، تصور این امور چه شرطن در حصول این لوازم، در حصول این لوازم قسم دوم، لیسا به واجب الحصول، این امور لازم نیست که در ذهن ما حاصل بشن، به واجب الحصول، این واجب الحصول فذهن ما لازم نیست در ذهن ما حاصل بشه. بله من اگه تصور کنم قیاس بکنم اونا میان تو ذهن، قیاس نکنم نمیان. اگر آمدن ما رو منتقل میکنن به لازم، خب انتقال به لازم یعنی تحصیل علم، اشکالی نداره. اگر نیمدن منتقل نمیکنن. خواهی یک قیدی داره، واجب الحصول نیستن علت ترتیب. ببینید کلمه منفی مرکبه، یعنی حصول علت ترتیب رو نفی میکنه. حصول علت ترتیب دو جور نفی میشه، یکی این که اصلا حاصل نشوند، این مقیسون الیها اصلا حاصل نشن تو ذهن ما، دوم این که حاصل بشن منطقه علت ترتیب حاصل نشن. خیلی مهم اینا، هر دو رو داره نفی میکنه خاطر. اگه حاصل نشدن یعنی این مقیسون الیها حاصل نشدن، من ماهیت و چیز قیاس نشدن، قهرن اون لازم متولد نشد تو ذهن من و من اون لازم رو تصور نشدن، اصلا لازم تو ذهن من دیگه نمیاد. اگر اون مقیسون الیها در ذهن من حاصل نشدن، لازم تو ذهن نمیاد. اما اگر مقیسون الیها تو ذهن آمدن، منطقه علا ترکیب نبودن، علا ترکیب نبودن یعنی توجه داشتید که این شخص میگفت هر ملزومی لازم بلا واسطش میشه لازم بقیه. خب اگر من ترکیب رو رعایت کردم، همینطور هی ملزوم به ذهن من میاد، لازم بعدیش بلا واسطش میشه بقیه، باید به ذهن بیاد، همینطور جلو میشه. اما اگر من این لازم اول رو ملاحظه کردم، یعنی ملزوم اول ملاحظه کردم، لازم آمد، این لازمی که ملاحظه کردم مقایسه کردم، یه مقایسه ای رو که لازم دهم به ذهن من آمد، این وسط قطع شد، یعنی ترتیب از بین رفت، لازم دهم به ذهن من آمد، لازم دهم که دیگه لازم بیان نیست، این همه واسطه داره دیگه لازم بیان نیست. تا من رسیدم به امری که دیگه لازم بیان نیست، این انتقالاتی که میخواد استمرار پیدا کنه قطع میشه. پس چه این امور نقیصون الیها در ذهن من حاضر نشوند، یک، چه حاضر شوند و علی ترتیب حاضر نشوند، دو، در هر دو صورت انتقال قطع میشه، استمرار انتقال قطع میشه. بله فقط در صورتی انتقال انجام میگیره که من همینطور به ترتیب شروع کنم، یک قیاس کنم، یک لازم بیاد، دو مرتبه این لازم رو جور قیاس کنم که لازم بعد خودش بیاد، دیگه نرم یاد از لازم های دور دور، همین لازم های نزدیک رو به دست بیارم. و اگه این کار رو بکنم، تا جایی که دارم ادامه میدم، لوازم بعدی تحصیل میشنم، به هیچ اشکال نداره، ذهن من داره فعالیت میکنه، به علم میرسه، دوباره فعالیت جدید میکنه، به علم جدید میرسه، به حاکسا تا جایی که فعالیتش ادامه میده، به علم دسترسی پیدا میکنه. و چنین نیستش که همه علوم یه دفعه پیشش حاضر بشن، بلکه تا حدی که فعالیت کرده به علم واصل میشه، حتی هم که فعالیت نشده که و تصور و تلک الاموری که شرطن در حصول چنین لوازمی، این امور مقیسون الیهایی که وجودشون و تصورشون شرطش الذی صفت تصوره، تصور این امور، اون تصوری که شرط است در حصول این امور، لیسه به واجب الحصول. اولا واجب الحصول نیست، ثانیا واجب الحصول على ترتیب المعدی الى وجود تلک اللوازم المترتبه نیست، یعنی به ترتیبی که منتهی شود به این که این لوازم مترتبه رو با همون ترتیب واقعی و نفس الامری که دارن در ذهن من حاضر کنه، این چنین حصولی برای این امور اتفاق نمیفته که بتوانند به ترتیب این لوازم رو در ذهن من بیارن. چرا؟ چون این مقایسه ها به ترتیب انجام نمیگیره. بالاخره اینطور نیستش که ذهن من معصوم باشه، درست لوازم رو مطابق واقع مستمرن بگیره، یه دفعه ممکنه پرش کنه از این لازم به یه لازم دیگه، توجهش بره سراغ یه لازم دیگه. اینجا تا این کار کرد ترتیب به هم خورده، ترتیب که به هم خورده انتقالات یه قطع میشن. فعیزن قمیم تفا ازال سلسکار، فعیزن یعنی حالا که معلوم شد که اگر انتقالات در اون جایی که انتقالات ممکنند مشتاقی نداریم، اون جایی که مشتاق داریم این انتقالات ممکن نیستند. وقتی این مطلب روشن شد فقط این دفع ازال سلسکار اشکال دست شد، چون معلوم شد که این اشکال هیچ موردی نداریم. در اونجایی که میتونه مورد داشته باشه مشتاق نداریم، اونجایی که مشتاق داریم اصلا وارد نیست. خب اشکال در شد، حالا نرجع الى ما کن نفی، رجوع میکنیم به آنچه که درش بودیم که توضیح متن بود. توجه بشید از وعلم، از وعلمی که در جلسه با جسی سوی کردیم ما دیگه متن توضیح ندیم. البته توضیح متنم بود به خصوص اوائل وعلم، ولی دیگه وقتی به ماقی رسیدیم رفتیم که اشکال دیگه، یعنی بالاخره از سرنویسی یه خورده فاصله گرفتیم. حالا نرجع الى ما کن نفی، دوباره برمیگردیم به سرنویسی. امکانش هست نمیتونه واقع بشه، یعنی با ذهنهای محدود ما نمیتونه واقع بشه. بله اون یه کلمه بعدش اون که خاطر نره توزین داد، اون یه کلمه روشن میشه. اونی که شما میفرمایید، اونی که شما میفرمایید خود ببینید کلمه رو اینقدر مجمل نمیشه اگر نشینان باشه نمیفرمید، یعنی هیچی نمیتونه بفهمه. خاجر این خود میتونه خواست اون رو بینیسه چی کسی از این کتاب رو نمیفهمید. میخواد این میشه که بله بالقوه ممکن است بزر شدن نیست. این کلمه کوتاه شما بعد از این همه تفاصیل خواهد معلوم میشه چیه، ولی اگر از اول خاطر این تفاصیل نمیداد شما اولا به ذهنتون این جمله نمیرسید، ثانیا در فاز به ذهنتون میرسید به هر کی میگفتید نمیفهمید. شما میفرمایید که این کلمه مختصر رو میگفت خاطر این همه تفصیل نمیداد. از این کنم تفصیل توضیح هم محسوس شد.
تفصیل نمیداد
اصلا این بازم محسوس نمیداد. ولی این واجب نیست که تو شما میگید بلغوه هست بلفل نمیشه، یعنی ممکن است ولی واقع نمیشه. شما هم دارید همین میگید. این فعلش ممکنه ولی واقع نمیشه. بالقوه هست، بالفعلش هم ممکنه اما واقع نمیشه، یعنی در ذهنهای محدود ما واقع نمیشه. بله از کسی بیشینه عمر ابدی خدا بهش بده و بهش همت فوق‌العاده ای هم بهش بده که این بتونه ذهنش رو منعطف به جای دیگه نکنه، همینطور هی ملزومی رو با خارج ملزوم مقایسه بکنه، لازم جدیدی متولد بشه دوباره لازمه و که ملزوم قرار بده با یه چیز دیگه مقایسه کنه لازم دوباره متولد بشه ادامه بده، ولی تمام معلومات عالم رو به دست میاره. ولی همچین چیزی اتفاق نمیفته، امکان عقلی داره به شرط که خدا اراده کنه. امکان عقلی داره، یعنی مثل اجتماع نقیزه نیست، ولی خدا نشده این کارو، وقتی نشده واقع نمیشه، یعنی همچی ذهنی یه همچی حوصله یه همچی عمری درست نشده ولی اگه میشد میشد. پس خاجم همینه داره میگه این شدنی نیست، شدنی نیست، یعنی لیسه به واجب همی واجب نیست.
ممکن
عقلیه نه ممکنه بقولیه، عقل همه اصل هم امکان محابی داره، یعنی عقل اینو اجازه میده میگه شدنیه، مثل اجتماعی نقیزه نیست که محال باشه. ولی خدا نیافریده، چون نیافریده این کنه بقیه نده. خب همینه، عبارت همینه. حالا شما زنید تحویل لم یقع بکنه، لم یجب نکنه، من نشم نه. خیلی نباید عبارت شخصی بیشد، چون عبارت مفادش همینش گرده شخصی میکنه. نه عبارتش رشته هست، عبارتش رشته هست. من رو الان که بیانای هر کسی رو میشه تقریبا یک رو دیگه درسته، حتی بیان خاجه رو که خیلی منطقی و ریاضی بیان میکنه، ما نمیدیم خاجه نسیمه، ممکنه از این بهترم بیان داشته. تازه خاجه که دیگه اولی نیست، بهترین که نیست، بالاخره کلام بهترازی نمیشد برد. ولی حالا با این بیانی که شو کرده نقش رش وارد نیست، حالا بهترازی نمیشده که برد بهترازی نیست. هر کلامی آدم بگه بهتر از این نمیشه گفت، فقط کلام خودش بهتر از این نمیشه گفت. این نرزو های نما کن نفیل رو به اصلا یعنی نرزو به سرنویسی یه روی دیگه میتونیم معنا کنیم. نرزو های نما کن نفیل یعنی ما در تقسیم لازم به بیان و غیر بیان بحث داشتیم، بیانش رو گفتیم، حالا نرزو های نما کن نفیل یعنی دنباله تقسیم رو ادامه میدیم که قسم بعدی رو که قسم دومی ذکر کنیم. این هم معنی جالبیست برای نجای علما کنفی باشد، هم مورد خاطی همین معنی دوم باشد، البته هر دو سرسته. خب حالا قسم دوم رو میخوام بیان کنیم. اولی که وارد بحث کردیم متن خوندیم که در جلسه گذشته بود، اول جلسه گذشته بود بیان کردیم که لازم به دو قسم تقسیم میشود. یکی لازمی که بدون واسطه در ذهن حاضر میشود، یکی دیگه لازمی که با واسطه در ذهن حاضر میشه. قسم اول رو که بدون واسطه بود که لازم و یه نامیده شده بود توضیح داریم، ترک کردیم و توضیح داریم. حالا میخوام قسم دوم رو ترک کنیم و توضیح بدیم. قسم دوم لازمیست که با واسطه به ذهن میآید، یعنی اگه ملزوم رو تصور کردی لازم به ذهن نمیاد، باید واسطه رو هم تصور بکنید تا لازم به ذهن بیاد. این چنین لازمی رو ایشون میفرمان داریم و حکمش این است که تکون و معلومتن، اون لازم قبلی هم گفتیم تکون و معلومتن، اما برای شرطی نیوردیم، گفتیم معلوم است بدون شرط، یعنی با تصور ملزوم معلوم است، اما این لازم میگیم تکون و معلومتن به شرطی که واسطه باشد. اینو شرط میگیم به شرط که واسطه وجود بگیره. اگه واسطه وجود گرفت این لازم معلوم می شود. بعد گفتیم که در اون قبلی در اون رسم اول بعد که گفتیم کانت معلومتن، گفتیم کانت واجبت اللزوم. اینجا میگیم که اونجا میگفتیم کانت واجبت اللزوم بدون شرط، اینجا میگیم کانت واجبت اللزوم به شرطی که واسطه بیاد. اگر واسطه آمد این ملزوم بر این لازم برای اون ملزوم واجبت اللزوم، یعنی حتما حمل میشه، حتما ثابت میشه، واجبت اللزوم حتما ثابت میشه. پس هر دو حکمی که ما برای لازم قبل گفتیم برای این لازم میگیم، منتها در لازم قبل اون دو حکم غیر مشروط گذاشتیم، در این لازم دوم این دو حکم مشروط میکنیم. مفاد این شرط این است که اگر واسطه نیامد، اولا معلوم بودن این لازم واجب نیست، ثانیا ثبوتش للملزوم واجب نیست. یعنی هیچ کدوم از دو حکم دیگه واجب نیست. البته محتمل هست، همونطور که در جلسه گذشته گفتم اگر ما واسطه رو نیاریم ممکنه نیست به لازم منتقل بشیم، ممکنه بدون واسطه منتقل بشیم، ولی واجب نیست، واجب نیست، بلکه میشود منتقل شد، میشود منتقل نشد. پس این لازم، لازم قسم دوم با نبود واسطه محتمل المعلومیت و محتمل اللزومه، بدون واسطه با واسطه واجب المعلومیت و واجب اللزومه. این حکم قسم دوم از واسطه است، قسم دوم از لازمه. بعد از این که قسم دوم از لازم بیان شد، مصنف واسطه رو بیان میکنه، چون در قسم اول واسطه نفی شد، در قسم دوم واسطه اثبات شد. حالا میخوام ببینیم اونی که در قسم اول نفی شد، اونی که در قسم دوم اثبات شد، که اسمش واسطه چیست. شروع میکنه تفسیر کردن واسطه که واسطه یعنی چی. اون دیگه بحث بعدی ماست. فعلا بحثی که میخوام شروع کنیم، الان میخوام شروع کنیم این قسم دوم لازمه، که لازمه غیر لازمه. با واسطه که آمد احکام رو دارد، بی واسطه میتواند داشته باشد احکام، میتواند نداشته باشد.
این واسطه رو ما یه چیز وقتی بگیم اون عمل تبدیل داشته باشد هفتش رو مثل اصلاح بگیریم وقتی بگیریم
واسطه رو اگر عبارت بگیرید از حد بشر، حد احساس و امثال زالش حد عوض میشه. ولی خود مصنف بعدم واسطه رو توضیح میده که مرادم حد بشر احساس و حدس و اینها مراد من نیست. جلسه گذاشتم از کردم جلسه گذاشته بود ظاهرم، یا سابق بود یا اسبق بود یادم نیست، جلسه سابق بود، همون جلسه سابق جلسه گذاشته بود از کردم که محاکمات این بحث رو مطرح کرده که آیا واسطه میتواند احساس باشد حس باشد. اونجایی که بحث اولیات رو مطرح کردم گفتم اولیات همون بدیهیات هست یا اولیات قسمی از بدیهیات هست، اشاره کردم که در پاورقی محاکمات این مسئله مطرح شده مراجعه کنید. البته به طور کامل توضیح ندادم، ناقص بیان کردم، همون ناقص هم کافی است، شما میتونید مراجعه کنید کاملش از محاکمات در بیاد. و این کان لها وسطون یا تبینوبه، این یا تبینوبه جواب کانه نیست، صفت برای وسطه. اون علمت واجب و تنبه که در متن بعدی میاد جواب کان است. و این کان لها اگر برای این لوازم وسطی باشد، لها زمیرش برمیگرده به امثال حاضری، امثال حاضری در جلسه به دسته معنا کردن، یعنی لوازمی که با قیاس به دست میان، یه معنا بود، یه معنا دیگه مطلق لوازم. دو تا معنا کردن امثال حاضری رو، این لها برمیگرده به همون امثال حاضری، یعنی به لوازم. حالا یا لوازمی که با قیاس به دست میانی یا مطلق لوازم. و این کان لها یعنی این کان لین لوازم وسطی، یعنی لوازم طوری هستن که با واسطه به ذهن میان، وسطی که یتبین و به، یعنی این لازم به توسط این وسط بیان میشود و بیان میشود، خود به خود بیان نیست. اون قسم اول لازمی بود که بیان بود، اما این قسم دوم لازمی است که به توسط وسط بیان میشه. یعنی اگر وسط آمد بیان میشه. بیان یعنی چی؟ بیان یعنی با تصور، دقت کنید بیان یعنی چی؟ یعنی با تصور ملزوم تصور میشود اولا و ثبوتش برای ملزوم بیان است ثانیا، هم خودش با آمدن ملزوم بیان میشود هم ثبوتش للمزین بیان است. اینو میگیم لازم بیان. لازم بیان این دو خاصیتی داره که هم خودش بیانه با آمدن ملزوم، هم ثبوتش للمزین بیانه. حالا این نوع لازم که قسم دومه، نه خودش بیانه نه ثبوتش للمزین بیانه، بلکه یتبین بهی یعنی بالوسط، به توسط وسط بیان میشه. یعنی اگر وسط آمد هم خودش این هم خود این لازم بیان میشه، هم ثبوتش لازم بیان میشه، هم علمت، هم علمت، هم کانت واجب تلزم. اشارتون الى القسم الثانی، اشارت این حرف مصنف، این قول مصنف اشارت به قسم دوم از دو قسم لوازمی که ما قبل اشاره کردیم. و اون قسم ثانی خب فاصله شده به این قسم ثانی خواهده در دو سه شفه تر به شتاب ما قسم تقسیم کرد لازم رو به دو قسم، و قسم اولش رو شروع کرد به تبیین، قسم دومش رو رها کرد، حالا رسیده به قسم ثانی. چون فاصله زیاده قسم ثانی توضیح میده، قسم ثانی ان یکون لازم به وسط، این است که لازم به توسط وسطی لازم باشد، همینطوری لازم این ملزوم نباشد. کما یکون فی العلوم المکتسبه، در علوم مکتسبه اینطوره، شما حدوث رو لازم عالم نمیدونید مگر به واسطه تغییر. تا تغییر رو واسطه قرار ندید لزوم برای عالم اثبات نمیشه. حالا در خارج در خارج هر چی هست حدوث، اصطلاح گفتن حدوث در عالم ثابت نمیشه، در خارج هر چی هست حدوث میخواد واسطه باشه باشه، میخواد نداشته باشه. در ذهن من حدوث در صورتی برای عالم اثبات میشود که تغییر وساطت کند. پس در علوم مختصره که مثل عالم حادثونه یا مثل بقیه غذایی های کسلی است، در این علوم مختصره شما حد وسط لازم دارید و بدون حد وسط محمولی را که لازم موضوع است نمیتوانید برای موضوع ثابت کنید. این قسم دوم از لازمه که در علوم مختصره مطرح هست. خب اگر لوازمتون این چنین باشد، علمت واجبتن به علمت، این لوازم واجبتن یعنی حتما، به به متعلق به علمته، متعلق به واجبتن نگیرید. البته اگه واجب متعلق به واجبتن بگیرید منو میشونه، ولی متعلق به علمت بگیرید بهتره. باید بهیم باید سببیت زمینیشون دارم که دو بسر علمت این لوازم حتما، ولی علمت بهی یعنی به سبب وسط، تا وسط دخالت نکنه این لوازم معلوم نمیشه. بعد از این که وسط دخالت کرد بهی یعنی به سبب این وسط علمت این لوازم. این قول مصنف اشاره به این است که لازم یعنی این اللازم، اللازم الفلام شلسان عهد حضوریه، این همین لازمی که توش بحث داریم، همین لازمی که با واسطه به ذهنیات لا یکون بینن مطلقا، مطلقانی به وسطین مثل قبلی نیست. لازم قسم اول بین بود، مطلقانی به دنشست، اما این بین است با شرط، یعنی به شرطی که واسطه است زیاد. و انما بل انما یکون بینن عند حضور الوسط فقط، فقط قید یکون بیننه، یعنی فقط در همین حالت بیان است. اگر وسط نیامد، یعنی حالت دیگر اتفاق افتاد که وسط نیامد، حتما بیان نیست. می تواند معلوم بشود، می تواند ثبوتش برای موضوعش تصدیق شود، می تواند بشود بیان نیست. اما اگر بیان باشه حتما معلوم میشه، حتما ثبوتش برای موضوعش تصریح میشه. این چه این بیان میشود؟ وقتی واسطه باشد، وقتی واسطه باشه بیان میشه و این دو حکم پیدا میکنه. اما اگر واسطه تحقق پیدا نشد بیان نمیشه. پس این بیان نیست به طور مطلق، بلکه بیان است باشد. خب این مثلا تمام شد، تقسیم لازم به این دو قسم روشن شد، لازم شد بیان و غیر بیان که هر دو توضیح داده شدن. حالا بعدا از این بیان و غیر بیان چه استفاده میکنیم برای رد اون بعض المنطقی، این حالا بماند انشاءالله بعدا رسیدیم همه روشن میشه. حالا قبل از این که به ادامه بحث پردازیم، وسط رو معنا میکنیم که وسطی که ما در قسم اول گفتیم مورد حاجت نیست، در قسم دوم گفتیم مورد حاجته، اون وسط یعنی میفهمد وسط یعنی اونی که پشت لعنه قرار میگیره، پشت لعنه او قرار میگیره. مثلا میگید العالم حادثون لعنه متغیرون، اونی که پشت سر لعنه هم یه وسطه، حد وسطه. مرادم از وسط احساس نیست، مرادم از وسط حرف نیست، مرادم از وسط تصور کتاب جدا نیست، مرادم از وسط اونیست که بعد از لعنه هم میتونی واقعش کنی. یعنی شما موضوع رو که ملزومه با محمول رو که لازمه دو سال به هم مرتبط بکن، یه حملی درست بکن، برای اثبات این هم یه لعنه هم میاری، پشت این لعنه هم چی رو واقع میسازی؟ اون میشه وسط. وقتی گفتی العالم حادثون، عالم رو که منظوم بود موضوع قرار دادی، حادث رو که لازم بود محمول قرار دادی، قضیه ای تشکیل دادی، بعدش پسترش استدلال میکنی در این قضیه. وقتی استدلال شدیم یه لعنه هم متغیرون، اون متغیرون که پشت لعنه هم یه حد وسطه. این حرفی مصنفه خواجه ببینید چی میگه. خواجه میگه اون چیزی که میتواند اثبات کند محمول رو للموضوع وسطه، همین حرفیش برم داریم. محمول یعنی حادث، موضوع یعنی عالم. اون چه که میتواند اثبات کند حادث رو برای عالم تغییره، پس اون میشود حد وسط. پس اون چه که من برهان میارم به توسط او تا محمول رو برای موضوع اثبات کنم، اون حد وسطه. یعنی در برهانم ازش استفاده میکنم. برای چی استفاده میکنم؟ برای اینکه محمول رو در موضوع ثابت کنم. اون چه که واسطه حمل محمول بر موضوع میشه حتی وسطی. این همون حرف مصنفه مطابق تعبیر دیگه برای بیان میشه. قوله و اهل بالوسط قصد میکنن به وسطی که در قسم اول گفتیم مورد حاجت نیست، در قسم دوم گفتیم مورد حاجته، قصد میکنن آنچه را که مقرون به قول ما لعنه میشود. یعنی با مقارن لعنه میاد، یعنی مدخول لعنه واقع میشه. هین یقال لعنه کذا، در وقتی گفته میشه لعنه کذا، اون کذا میشه حد وسط، اون کذا کنایه از حد وسط. ولی هر چی هست در یه جا تغییر و در یه جا مثلا فرسون از انسان و جسم و لعنه و حیوان هم لعنه و حیوان و حیوان جسم هم بیست، هر چی پشت لعنه و بیاد. نه در تصدیق، نه مورد از وسط، وسط در اثباته نه وسط در صوت. در واقع هر چی هست ما در تصدیق خودمون واسطه در تصدیق اشارتون الى ان الوسط هو الذي يفيد لنيه اللزوم. حد وسط چیزیست که چرایی لزوم رو بیان میکنه. لزوم یعنی چی؟ یعنی حمل، یعنی حمل واجب، یعنی ثبوت واجب. از کردم قبلا لزوم همون ثبوته، لزوم همون حمله، منتها نه حمل معمولی، حمل واجب، ثبوت واجب. ما میخوام بگیم که این محمول بر موضوع حمل شده، حمل واجب شده، یعنی لزوم دارد. چرا لزوم دارد؟ چون تغییر حاصل است. چرا حدوث لازم است برای عالم؟ لنیت این لزوم چیه؟ چون تغییر هست. چون تغییر هست لزوم هست. از اونی که چرایی این لزوم رو بیان میکنه، یعنی چرایی حمل رو بیان میکنه، اون میشه حد وسط. الذی یفید لنیت اللزوم، یعنی چرایی اون لزوم و چرایی اون حمل واجب رو افاده میکنه. اونی که چرایی این حمل رو افاده میکنه، یعنی میگه چرا من این حمل رو کردم، به چه دلیل این حمل رو کردم، اون دلیلی که این حمل رو بیان میکنه، اون دلیل میشه حد وسط. دوباره معنا میکنه حد وسط رو، دوباره به معنای دیگر. ای بهی یقوم البرهان علی اثبات ذلک المحمول موضوعی، همونست که از خارج از کردن. یعنی بهی یعنی به توسط این وسط، یعنی با کمک این وسط، با دخالت این وسط، برهان اقامه میشود بر این که این محمول که اکبر است، لموضوع است که اصغر است، ثابت است. برای این که اثبات کنیم محمول رنی اکبر رو برای موضوع یعنی اصغر، برهان میاریم که در این برهان این حد وسط دخالت میکنه، یا به توسط این حد وسط برهان اقامه میکنیم، با کمک این حد وسط برهان اقامه میکنیم بر ثبوت محمول للموضوع یعنی اکبر للاصغر. خب مطلب اینجا تمام شد، حد وسط معنی شد. ثم ان الشيخ اراد ان يتوسل شرح قبل المتن، یعنی این شرح متن قبلی نیست، شرح متنی که بعدا میخواد بیاد. یعنی خواجه داره یه مقدمه ای ذکر میکنه تا یواش یواش وارد توضیح متن مصنف بشه. مصنف هم یه مطلبی که میخواد بگه که با گفتن این مطلب یواش یواش به رد اون بعضی منطقیینی که هست از این بپردازه. مقدمه رو من توضیح میدم. مقدمه بسیار دقیقه و احتیاج داره به این که کاملا مورد توجه واقع بشه. به همین بیانی که عرض میکنم توجه کنید. اولا مصنف با متنای بعدی میخواد چیکار بکنه؟ ثانیا از چه قاعده ای داره استفاده میکنه؟ این دو مطلب رو میخوام تو مقدمه اون بگیم. یکی این که مصنف مطالب بعدی رو که میخواد بیاره چی میخواد بگه، چه نتیجه میخواد بگیره. البته نتیجه اینه که اون بعض منطقی میرد کنه، ولی قبل از این که اون بعض منطقی میرد کنه چه نتیجه میگیره که با اون نتیجه میره به دفع کلام اون بعض منطقی. این اولا فرضش چیه؟ ثانیاً از چه قاعده‌ای داره استفاده میکنه؟ هم ما قرارش رو بیان میکنیم، همون قاعده رو. قرارش اینه که میگه شما قرارش اینه که میگه شما نمیتوانید برای اثبات محمولی للموضوع بی نهایت حد وسط داشته باشید، که این محمول به حد وسط اول توقف کند، حد وسط اول به حد وسط دوم توقف کند، دومی به سومی توقف کند، این حد وسط های بی نهایت بیایند رد بشوند تا ثابت شود که اون محمول اول که اکبر بود برای موضوع که اکبر است ثابت است. بین اکبر و اسخر واسطه های بی نهایت ممکن نیست. بالاخره به یه جا می رسید که واسطه برای موضوع خودش بالبداهه ثابت است، احتیاج به واسطه دیگه نداره. یا به تعبیر بهتر، لازم از قبیل قسم اوله، همه لازم ها از قبیل قسم دوم نیستن. اگه همه یه لازم ها از قبیل قسم دوم باشن، معناش اینه که این لازم با واسطه هم می شود، این لازم هم می شود بر واسطه با واسطه دیگر، باز اون واسطه هم می شود بر این واسطه با واسطه دیگر، خب میشه بی‌نهایت. بی‌نهایت واسطه با تسلسل لازم میاد. در این که این اتفاق نیفته، ما باید یکی از بعضی از محمولاتمون رو نسبت به موضوعمون لازم بلگن بدونیم، یعنی لازمی که احتیاجی به واسطه نداره، بدون واسطه ثابت است برای موضوع است. پس ممکنه محمولی برای موضوع با واسطه ثابت بشه، ولی دیگه اون واسطه برای این موضوع نباید با واسطه ثابت بشه، یا اگرم با واسطه ثابت شد نباید ادامه پیدا کنه. بالاخره یه جواب برسیم که یه محمولی برای موضوع بی واسطه ثابت بشه. خلاصه این علوم کسبی ما باید به یه علم بدیهی ختم بشه، منتهی بشه. و به تعبیر بهتر، چون ببینید این تعبیری که الان دارم عرض میکنم نشون میده که چرا مصنف بحث لازمه بیان و غیر بیان اینجا طرح کرده. میخواد بگه همه لازم ها محمولات لازم موضوعات هست، اینو دقت داشته باشید، محمولات لازم موضوعات هست. پس اگر محمولی برای موضوعی ثابت شد، یعنی لازمی برای ملزومی ثابت شد. خب حالا اگر هر لازمی لازم غیر بیان باشد، این لازم برای ملزوم که میخواد ثابت بشه واسطه میخواد، دوباره اون واسطه میشه محمول که میخواد برای موضوع ثابت بشه، اونم واسطه میخواد، دوباره اون واسطه واسطه میخواد، واسطه واسطه میخواد، قهرن بین این محمول و موضوع واسطه های بی نهایت فاصله میشن و آخرش نتیجه میشه که اون محمول اول بر موضوع اول بار نمیشه، که این همه وسایل باید بگذرن تا محمول بر موضوع بار بشه. این وسایل بی نهایت هم نمیذارن، وقت نمیشه که محمول اول که اکبر است بر موضوع اول که اکبر است بار بشه، چون این وسایل انقدر طول میکشن که دیگه نوبت به حمل اکبر و اسخر نمیرسه. پس ما همه لازم همون از قبیل قسم دوم که لازم غیر بیان است نیست، باید به لازمی برسیم که از قسم اول است، یعنی برای موضوعش بداهه و بدون وسط حاصل است. این مطلب اول چه قرض مصنف است، این مطلب اول چه قرض مصنف است که میخواد بیان کنه که محمول همه محمول ها برای موضوعشون با واسطه ثابت نمیشن. بالاخره ما منتهی میشیم به محمولی که برای موضوعش بدون واسطه ثابت شود، ولی لازمه بیان باشد برای موضوعش. این قرض مصنف که بگه همه علوم بالاخره منتهی میشن به علم بدیهی. اما یه قاعده میخواد استفاده کنه که اون قاعده دقیقه وقتی اسمی مرز میکنه، ولی این مقدمه رو بخونم، این بحثی که قرار مصنف رو توجه میده بخونم. ثم این نشریف اراده، اراده یعنی با عبارت بعدی فرق هم نمیکنه، میتونید بگید با اون تقسیمی که برای لازم کرد با کمک عبارت بعدی، بالاخره عبارت بعدی هم باید دخالت کنن. ثم این نشریف اراده که یتوصل یعنی برسد از نظر در حال واسطه برسد به اثبات لازم بگیم، یعنی میخواد بگه که واسطه ها همه جا دخالت نمی کنن. اگر تو وسط رو ملاحظه کنی میبینی همه جا مورد حاجت نیست، بالاخره میرسی به یک لازم بگیمی که وسط نمی کن. پس مصنف میخواد از نظر در حال وسط برسد به اثبات لازم بگیم، که یم تهی تحلیل و لوازم و غیر البینته الهیه، الهیه متعلق به یم تهیش، زمینش هم برمیگرده به لازم بیان، یعنی اگر لوازم غیر بیان رو، لوازم غیر بیان این لوازمی که واسطه میخوان، تحلیل کنی، یعنی هی بری به سمت عقبتر که این واسطه ها رو یکی چی حفظ کنی، بالاخره منتهی میشوی الیه به لازمی که دیگه اصلا وسط نداری. لازمه ها وسط ها رو یکی یکی حفظ میکنی، کمش میکنی، آخر منتهی میشی به لازمی که دیگه اصلا وسط نداری و ثبوتش برای ملزوم بیان است و بلا واسطه هست. پس حد یعنی لا اثبات لا مصنف خواست برسد از نظر در حال وسط به اثبات لازم بیانی که تحلیل لوازم غیر بیانه ینتهی الیه، یعنی ینتهی به این لازم بیان. خب این غرض مصنف بود که به عنوان مقدمه در قبل از متن ذکر. البته این غرض هم غرضی است که مصنف از عبارات بعدی داره، هم غرضی است که از عبارات قبلی داشت. حالا یه قاعده میخوام بگیم که بتواند حل کند مطالب بعدی مصنف. قاعده هر چقدر قاعده بسیار مهمیه، با توجه داشته باشیم و ازش استفاده کنیم برای مباحث آینده. قبل از اینکه این قاعده رو من توضیح بدم، دو تا مطلب رو ذکر میکنم. یکی این که مراد ما از موضوع مطلوب همون عسکره، مرادمون از محمول مطلوب اکبره. این حتما باید متوجه باشید. مطلوب یعنی نتیجه، تو قیاس مطلوب همون نتیجه است که قبل از این که ما قیاس تشکیل بدیم اسمشو میداریم مطلوب، یعنی چیزی دنبالش میگیم. بعد از این که قیاس تشکیل بدیم و اون مطلوب رو به دست بودیم اسمشو میداریم نتیجه، یعنی حاصل. پس مطلوب همونی است که ما قبلا به عنوان یه مسئله طرح میکنیم و بعدا از قیاس استخراجش میکنیم. اون اولی که هنوز قیاس رو نیاوردیم میشه مطلوب، وقتی قیاس آوردیم و به دست آوردیم میشه نتیجه. وقتی این نتیجه موضوعش عبارت هست از اسکر، محمولش عبارت هست از اکبر. این مطلب که پس موضوع مطلب یعنی اسکر، محمول مطلب یعنی اکبر. در حل همین مطلب عرض می کنم که این مطلب همین مطلب اوله، اون اسکر ملزوم است برای اکبر و اکبر لازم است برای اسکر. پس توجه کنید الان ما با این بیانی که عرض کردیم سه تا اصطلاح درست شد. در اون مطلوبمون اون مفرد اول رو با سه تا اصطلاح میتونیم بخونیم: یک موضوع، دو ملزوم، سه اثر. اون مفرد دوم رو هم به سه اصطلاح میتونیم بخونیم: یک محمول، دو لازم، سه اکبر. این خیلی مهمه که الان عرض میکنم. این سه تا اصطلاح که گفتم مهمه که در مطلوبمون که یک قضیه همدیگه است و مرتب است از دو مفرد، مفرد اول رو میتوانیم موضوع یا ملزوم یا اثر بنامیم، مفرد دوم رو میتوانیم محمول یا لازم یا اکبر بنامیم. این یه مطلب که ما وقتی خواستیم بحث کنیم شما این مطلب را چیزین داشته باشید. در تمام مباحثی که توی صفحانی میخوام بستر کنیم احتیاج به این مطلب هست که توی ذهنتون بمینه. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم قضیه‌ای که محمولش مقدم موضوعش باشد، قضیه صحیح از فراوان هم داریم، اما چنین قضیه نمیتواند مطلوب باشد. مطلوب یعنی قضیه که ما دنبالش بریم. شدنی نیست که این قضیه مطلوب بشه، چون به محضی که من موضوع را که متقدم است تصور کردم، محمول که مقدم است تصور میشه. اصلا تصور متقدم وابسته به تصور مقدمه. نه اینکه اگر تصور کردن موضوع رو معمول تصور میشه، معمول باید تصور شده باشه که موضوع تصور میشه، چون معمول مقدمه. مثلا وقتی میگه ولی انسان حیوانون، قضیه درستیه ولی این قضیه مسلوب نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حیوانیت قبل از انسانیت باید معلوم بشه، یا لااقل اگر قبل از انسانیت معلوم نشه بالاخره همراه انسانیت باید معلوم بشه. پس ممکن نیست که این قضیه مطلوب من باشه، این قضیه باشه که من دنبالش برم، دنبال کشفش برم. اگر موضوع به ذهن من آمده محمولم آمده، دیگه قضیه نمیتونه مطلوب باشه. پس قضیه ای که دقت کنید، قضیه ای که محمول از مقدم موضوع از هست نمیتواند مطلوب باشد. این یه قاعده مهمی که با تسنیتون باشد. میتواند یه همچه قضیه داریم، نمیخوام نفیش کنیم، قضیه فراوان هم داریم از این دو قضایه، ولی این قضیه مطلوب نیست. یعنی نمیشود قیاسی تشکیل بدید و چنین قضیه نتیجه بگیرید. پس متقدم نمیتواند اسقر باشد، مقدم نمیتواند اشقر باشد. این دیگه روشن شد دیگه. این دو تا قاعده که روشن شد الان وارد بحث میشه. این دو تا قاعده رو، دو تا مطلب رو حتما در ذهن داشته باشید. این بحث مقدمی خواهده که بحث دقیقیه، با توجه به این دو مطلب، با این دو مطلبی که عرض کردن خیلی راحت روشن میشه. اگه این دو مطلب معلوم نباشه عبارت خیلی سخت به دست میاد، ولی خود مطلب رو توجه داشته باشید قاعده خیلی راحت معلوم میشه. قاعده این است، که حد وسطی که ما در یک برهان به کار میاریم، قبل از اینکه من وارد این بحث بشم توجه بکنید تمام بحث رو در شکل اول منطقی تیاری میکنم، در قیاس اقترانی به شکل اول، نه اینکه بحث اختصاصی به شکل اول داشته باشه، بحث عامه. ما برای اینکه مطلب راحت تر فهمیده بشه، به خاطر اینکه شکل اول معنیستره مطلب رو در شکل اول پیاده میکنه، همه رو در شکل اول توضیح میده، نه به خاطر اختصاصی به شکل اول بلکه به خاطر معنیست بودن به شکل اول که مطلب رو حتی معنی میشه. خود خاطر هم این کار میکنه، خود خاطر پیداست بحث رو برده به شکل اول ولی اسم نبرده، ولی معلومه که داره شکل اول رو تحمیل کنه. خب شکل اول هم میدونید که حد وسط موضوع است، معمول است در افتر، موضوع است در اشتر. حالا توجه کنید ایشون میگه حد وسط، حد وسط چه محمول میشود در موضوع مطلوب. به حرفایی که میگنم دقت داشته باشید، موضوع مطلوب چیه؟ اسفر دیگه، قبلا گفتم موضوع مطلوب یعنی اسفر، یعنی ملزوم. حد وسطی که حمل میشود در موضوع مطلوب در صغرا، در صغرا این اتفاق میفته دیگه، در صغرا موضوع مطلوب اشقر است که میاد موضوع صغرا قرار میگیره، وسط محموله، وسط محموله که صغرا رو تشکیل میده. یعنی شما با موضوع محمول، با موضوع مطلوب، با موضوع مطلوب که اشقر است و وسط که محمول است، یه قضیه درست میکنید به نام صغرا. در این قضیه صغرا، در این قضیه صغرا حد وسط دو حالت میتونه داشته باشه. حالت اول این که مقدم باشد برای موضوع نگر افکار، حالت دوم اینی که عارف باشد برای افکار. خارج از این دو حالت هم نداره. این در صغرا، در صغرا حد وسط داره همین میشه در اسفر، یا مقدم اسفر است یا عارض اسفر. میام تو کبرا، تو کبرا اینطور میگیم اگر حد وسط در صغرا مقدم بوده، محمولی که در کبرا آمده یعنی اکبر نمیتواند مقدمه و خط یعنی موضوع باشد. پس اگر حد و خط مقدمه اشکر است در صغرا، اکبر نمیتواند مقابل حد وسط باشد در کبرا. چرا؟ دقت کنید چرا؟ چراش مهمه؟ چون اگر اکبر مقدم وسط است و وسط هم مقدم اکبر است، قهرن با واسطه اکبر مقدم اکبر است، چون مقدم و مقدمه مقدمه. دوستان چی از میکنه؟ اگر اکبر مقدم وسط است و وسط مقدم اکبر است، پس با واسطه اکبر هم مقدم اکبر است. خب اگر اکبر مقدم اکبر باشه چی میشه؟ اگر اکبر مقدم اکبر باشه قضیه درست میشه که محمولش مقدم، موضوعش متقدم است و گفتیم که این قضیه مطلوب نیست. در حالی که قضیه که اکبر موضوعشه اکبر محمولشه مطلوبه. اگر این قضیه مطلوبه پس محمولش یعنی اکبر نمیتواند مقدم موضوعش باشه. اگر اکبر نمیتواند مقدم موضوع یعنی اکبر باشد، پس اکبر نمیتواند مقدم وسط باشد. این در فرضی که وسط مقدم اکبر است، در فرضی که وسط مقدم اکبر است، در این فرض اکبر نمیتونه مقدم وسط باشد. و الا لازمش اینه که اکبر هم مقدم اکبر بشه و قضیه که درست میشه دیگه قضیه مطلوبه نخواهد بود. اون قضیه که از خارج است کردن که اگر قضیه محمولش مقدم و موضوعش بود قضیه درستی هست ولی قضیه مطلوبی نیست. یعنی قضیه نیست که بتونیم دوبارش بریم و تشخیص کنیم. پس روشن شد در فرضی که اوسط مقدم اکبر است، حتما اکبر باید عارض اوسط باشد، نمیتواند مقدم باشد. این یک قسم برهانه. از همینجا یک قسم برهان در آمد. یک قسم برهان که در اون برهان حد وسط مقدم اکبر است و معروض اکبر. حد وسط مقدم اکبر و معروض اکبر، این یه نوع برهانه. تمام براهینی که نگاه بکنید دو قسم بیشتر نیستند، یک قسمش هم نیستن اکبر. این تمام شد. این تمام بحث در صورتی بود که اوسط مقدم اکبر باشد. و گفتیم که اکبر باید عارض بر وسط بشه، نمیتونه مقدم بشه. در این سال گفتیم حالا میریم سراغ قسم بعدی. قسم بعدی اینه که اوسط عارض بر اکبر باشه، مقدم نباشه. در این صورت اکبر میتواند عارض باشد بر اوسط، میتواند مقدم باشد. دیگه اینجا محضوری نداریم، چون عارض العارض عارض، مقدم العارض هم عارض. فهران اکبر عارض اکبر میشه. اگه عارض شد میتونه مطلوب باشه، مشکل دیگه پیش نمیاد. تمام دیگه چه کردن؟ اگر اوسط عارض اکبر شد، اکبر هم میتواند مقدم اوسط باشد، هم میتواند عارض بر اوسط باشه. زیرا اگر مقدم اوسط باشه این قضیه درست میشه، مقدم عارضه عارضه، چون مقدم اوسطیست که این اوسط عارضه. وقت اکبر عارض اکبر میشه، چون ولو مقدم اوسطه ولی اوسط عارض بود، پس اکبر هم میشه عارض. اگر اکبر عارض بر اوسط بود، عارض اوسط هم عارض بر اکبر بود که راحت اکبر عارض بر اوسط میشه. علی حالم یعنی در هر دو حال اکبر عارض اکبر میشه. وقت اگه اکبر عارض اکبر شد قضیه درست میشه که اون قضیه میتونه مطلوب باشه. قضیه ای که اکبرش مقدم اکبرش هست نمیتونه داشته باشه، ولی قضیه ای که اکبرش عارض اکبرش باشه اشکال نداره. پس دو قسم برهان درست کردیم. یک قسم که اوسطش مقدم اکبر است، این قسم منحصر است به این که اکبرش عارض اوسط باشد. یک کس اونی که اوسطش عارض اکبر است، این کس دیگه شرطی نداره، میتونه اکبرش عارض اوسطش باشد، میتواند مقدم اوسطش باشد. این هم قسم دوم. برهان از این دو قسم بیرون نیست، یا اون قسم اول یا قسم دومه. قسم اول میگن مأخذ الاول، قسم دوم میگن مأخذ الثانی. برهان دو تا مأخذ داره، غیر از اینم نداره. مأخذ الاول یعنی اونی که برهان ازش گرفته میشه، یا اون قسم اول یا قسم دوم. این قاعده سی میخواستیم از کنیم. حالا از این قاعده سی استفاده میکنیم که عبارت مسلم معلوم میشه. این مقدمه یه عبارت بعدی مسلمه که این مقدمه رو نمیخونم تا بیان بشه. مقدمه تمام شد دیگه، احتیاج به تکرار هم نداره، راحت معلوم شد. دقت کنید با این تبیینی که کردم مقدمه خیلی راحت شد. ولی تبیین خواجه رو باید با تبیینی که عرض کردم رفت بدید. الا تبیین خواجه یه مقدار مبهمه. با این تبیینی که عرض کردم رفتش بدید ابهام در میاد. وقد بان فی علم البرهان، در بحث برهان روشن شده که برهان درست میشه نداره. ان الوسط فی البراهین، فی البراهین علی المطالب، این علی المطالب متعلق به براهینه، براهینی که بر مطالب رامه میکنی، مطالب این نتالب این اون مسائل، اون مسائلی که اون قضایی که ما دنبال حل میکنیم و دنبال تصدیقشون میریم، یه براهینی برشون اقامه میکنیم تا تصدیقشون کنیم، تا برهان نایمده تصدیق نمیشن. وسط در این براهینی که بر مطالب قانون میکنیم، یا این وسط مقدم است به موضوع المطلوب، موضوع المطلوب رو فهمیدی، موضوع المطلوب نفقه است. چون مطلوب که نگاه بکنید موضوع اشکر است، محمول است اشکر است. یا این وسط مقدم است به موضوع المطلوب نگل اشکر، او یکون آرزنده، یا این وسط آرز است برای اون موضوع المطلوب رو بر اشکر. این همون تشکار رو دست کردن، حتی وسط یا مقدم اصفر است یا آرز رو دست کردن. فهم کنم مقدم است اگر قسم اول باشه، یعنی حتی وسط مقدم اصفر باشه، یا به تعدیلیشون مقدم موضوع مطلوب باشه. امتنع ان یکون محمول المطلوب مقدم از وسط، ممتنع است که محمول مطلوب این اصفر، محمول مطلوب اصفر این اصفر مقدم وسط که وسط بشه مقدم اصفر، اکبر هم بشه مقدم وسط. این نهایی، این ممتنه. چرا ممتنه؟ چون اگر چنین شود اکبر می شود، دقت کنید، اکبر می شود مقدم اوسط، اوسط می شود مقدم اصفر، و مقدم و مقدمه مقدمه. این مقدم و مقدمه مقدمه رو من کبرای دلیل گفتم، این لعنه دلیله، صغرا شو خواهده هست کرده، کبرا شو فقط گفته، صغرا رو من گفتم. لعنه در این فرض، دارم صغرا رو میگم، لعنه در این فرض اکبر میشود مقدم اوسط، اوسط میشود مقدم اشکر، و مقدم و مقدمه مقدمون، نتیجه میشه پس اکبر مقدم اشکر، نتیجه میشه اکبر مقدم اشکر. خب اگر اکبر مقدم اصغر باشه، قضیه رو رخ میاریم که موضوع از متقدم، محمول از مقدم، چون قضیه نمیتونه مطلوب باشه. این حالا خواجه میگه ولی مقدم ها لایکون و مطلوبن، مقدم مطلوب نیست، مقدم ممکنه محمول در یه قضیه قرار بگیره ولی مطلوب در یه قضیه قرار نمیگیره. چرا مطلوب قرار نمیگیره؟ چون به محضی که متقدم رو تصور کردید، مقدم یا قبلا تصور شده یا همراه تصور میشه. بنابراین شما طلب نمی کنید تصور مقدم رو، مقدم تصور شده است، یا تصور شده قبلا یا تصور شده همراه. و مقدم ها لایکون مطلوبن لاستعمال تصور الموضوع علیه، مقدم رو داره محمول می دیگه، موضوع متقدم است، چون تصور متقدم مشتمل است علیه، یعنی بر مقدم، مشتمل است علیه یعنی مشتمل است بر تصور مقدم. اگه مستمره بر تصور مقدم هست، شما به نظر که متقدم رو یعنی موضوع رو آوردید، معمول تصور میشه. وقتی تصور شد دیگه چیز به اثبات نداره، آمده دیگه چیز شما و قبول شده، به انوار یه مقدم تجرفتی داشت دیگه، اثباتش برای صغرا لازم نیست، اثباتش برای موضوع لازم نیست. چون قضیه ای که محمولش مقدم موضوعش هست نمیتواند مطلوب باشد، پس نمیتوانیم اکبر رو مقدم اصغر قرار بدیم و یک قضیه مطلوبه درست کنیم. در حالی که اگر در فرض، در حالی که اگر اصغر، در حالی که اگر اوسط مقدم اکبر باشد، مقدم اصغر باشد، اکبر و مقبل موسط باشد لازمش این میشه که اکبر مقبل اصغر باشه و قضیهی که محمولش مقبل است مطلوب باشه، در حالی که این سه نفتی مطلوب نیست. قضیه این که اصغر کردن یک قیاس استثنائی داریم، یک قیاس استثنائی داریم، قیاس استثنائی به این صورت داریم، قیاس استثنائی داریم بگم که روشنتر بشه. اگر در فرض دقت کنید به همین بیانی که عرض میکنم، اگر در فرض مقدم بودن اوسط للاسقر اکبر هم مقدم اوسط باشد این مقدم، یعنیم که اکبر مقدم اسقر باشد و قضیهی که از این دوتا تشکیل میشود قضیه مطلوبه باشد این طالی، لکن چنین قضیهی که محمولش مقدم و موضوعش هست نمیتواند قضیه مطلوبه باشد، پس تالی باطل است. فل مقدم هم که میگفت در فرض مقدم بودن اوسط بالاسقر اکبر میتواند مقدم اوسط باشد باطل است. اکبر در این فرض دیگه نمیتونه مقدم اوسط باشه، اکبر در این فرض حتما باید آرز باشه. بل یجب ان یکون آرزا له، این بلیغه متوجه کنید اصل در کجاست. امکن ان یکون محمول المطلوب مقدما للمسد، مطلوب اینجاست. ممکنه است که محمول مطلوب مقدم وسط باشه، بلکه واجب است که اون محمول مطلوب عارضا له یعنی عارض وسط باشه. توجه کنید بل اصل در اونجاست، اصل در این وسطا نگیرید. این لأن مقدم المقدم مقدم تا آخر یک جمله متناقض حسابش کنید. ممکنه است که محمول مطلوب در فرضی که وسط مقدم موضوع مطلوب یعنی اسقر است، ممکنه است که محمول مطلوب یعنی اکبر مقدم وسط باشد. پس با چی باشد؟ بل یجب ان یکون اون محمول مطلوب که اکبر است عارضا له یعنی وسط، یعنی اکبر باید عارض وسط باشد. البته این فرض اول، قسم اول که در قسم اول فرض کردیم اوسط مقدم است للاسقر، این فرض اول. فرض دوم به امکان الوسط آرزن. دقت کنید در اون عبارت اول چی گفتیم؟ گفتیم الوسط فی البراهین علی المطالب اما ان یکون مقدما او یکون آرزن. مقدمنش رو گفتیم، حالا رسیدیم به آرزن است. و امکان الوسط آرزن به موضوع، اگر حد وسط آرز موضوع باشد ول موضوع الفلام شد الفلام حد زدیه، یعنی همون موضوع مطلوب، همون موضوع مطلوب که ما اسمش اسقر میزنیم. و این کانال وسط و آرز هم ول موضوع، اگر وسط حد وسط آرز موضوع باشه یعنی آرز اسقر باشه. دیگه در اینجا شرطی نداریم، در کبرا هم شرطی نداریم. جاز ان یکون المحمول، المحمول باشه الفلام شد الفلام حد زدیه، یعنی همون محمول المطلوب، همون محمول المطلوب که کبراست. جایز است که محمول المطلوب مقدما للوسط باشد این یک، و جاز ان یکون عارضا للوسط، جایز است که محمول یعنی اکبر مقدم حد وسط باشه، و جایز ان یکون همون اکبر این محمول که اکبر است عارضا للوسط یعنی للوسط، یعنی اکبر میتونه عارض باشه میتونه مقدم باشه، چون وسط عارض اکبره. دیگه در اکبر ما شرطی نداریم، در اکبر هم میتونه مقدم باشه هم میتونه عارض باشه. فهاران مخزان، این دو مخز بود، یک مخز این شد که اوسط مقدم اسقر باشد که حتما اکبر عارض اوسط خواهد بود، یک مخز هم این بود که اوسط عارض اسقر باشد. مخز اول این بود که اوسط مقدم اسقر باشد، اون وقت اکبر هم حتما عارض اوسط شد. مخز دوم اینه که اوسط عارض اسقر باشد، اون وقت اکبر به زور میتونه باشه، میتونه عارض اوسط باشه، میتونه مقدم اوسط باشه. این دو تا مخز، دو تا مخزی هستن که یشملان علی اصناف البراهین، یعنی شامل همه اصناف البراهین میشن. دیگه با برهان بیرون از این دو تا نداریم، همه برهان هم که دقت میکنه یا به اون صورت اول یا به این صورت دومی. و یسمی الاول مخزا اولا، اون قسم اول رو مخز اول مینامیم، دومی رو مخز ثانی مینامیم. مخز اول و ثانی یادتون باشه بعدا خواهیم گفت این عبارت مثلا که اشاره به مخز اوله، اون عبارت مثلا اشاره به مخز دومه، مخز اول مخز دوم، بعد بدونید چی بفهمید که عبارت مثلا به اشاره به این اشاره به اون چیه. این قاعده که به عنوان مقدمه آمد ذکر شد. در این مقدمه دو مطلب گفتیم، یکی مفرج مثلثی گفتیم که میخواد بگه حد وسط ها تا به نهایت نمی روند، بلکه ما به جایی میرسیم که حد وسط تمام میشه و دیگه احتیاج به حد وسط نداریم، لازمه میشه لازمه بینه، قضیه یک دست میدیم که قضیه بدیهی، یعنی علوم اون بالاخره به یک قضیه بدیهی منتهی میشه، یا لازم همون بالاخره به یا لازمه بیان بدیهی منتهی میشن، یا واسطه همون یه جا میرسه که تموم میشن. این غرض مصنف بود. بعدم قاعده گفتیم، در قاعده بیان کردیم که برهان دو تا مخرج داره و ما از این دو مخرج بیرون میسیم، مخرج اولش و مخرج دومش، هر دو رو تبیین کردیم تمام شد. حالا بعد وارد عبارت مصنف میشیم که از این دو مخرج داره استفاده میکنه و با استفاده از این دو مخرج نتیجه میگیره که اون نتیجه رد کننده اون بعض المنطقه اینه. بعد از اینکه نتیجه از این بیانش میگیره، تازه به مقصود اصلیش که رد اون بعض المنطقه اینه میبردش. لازم بیان رو ما مساوی با قضیه بدیهی نگرفتیم. در تمام طول مباحث من اشاره داشتم به این مطلب، لازم بیان قضیه بدیهی قرار داده نشد. لازم بیان در یک قضیه محمول قرار میگیرد برای ملزومش، اون قضیه میشود بدیهی. قضیه‌ای که لازم بیان در اون قضیه محمول قرار گرفته، اون قضیه میشود بدیهی، نه خود لازم بیان بدیهی. شما بدیهی رو اصلاح نشدن بر لازم بیان، بدیهی رو اصلاح کردن بر قضیه‌ای که در اون قضیه لازم بیان محمول است و ملزومش موضوع است. در جلسه گذاشتم این مطلب تفصیل شد، در این جلسه هم هی اشاره داشتم به این مطلب. بالاخره اشتباه نشه، من لازم بیان رو قضیه بدیهی نگفتم، اصلا لازم بیان قضیه نیست. لازم بیان رو گفتم اگر محمول قضیه قرار گرفت و ملزوم موضوع شد، این قضیه میشه قضیه بدیهیه. الاربت و زوجون قضیه بدیهیه بده. نه نه، احتیاج به تعمل داره، احتیاج به تصور داره. شما باید معنای برای بله معنای اربعه رو بدونید. خدا کسی معنای اربعه رو ندونه اصلا قضیه تصور نمی‌کنه. معنای زوج رو بدونید، وقتی معنای اربعه رو دونستید معنای زوج هم دونستید تصدیق میکنه. تصدیقش احتیاج به چیزی نداره، نه تصورش. قضیه بدیهی که میگه یعنی تصدیقش احتیاج نداره، تصورش احتیاج داره. بالاخره یک کسی باید اربعه رو برای من شما بیان کنه، زوج رو بیان کنه، بعد از اینکه این دو تا رو بیان کنه دیگه تصدیقش معنی نمیخواد. الاربعه و زوج رو تصدیق میکنه.